مرور اوراق مالیاتی خود به وسیله مرجان روانبخش ریسک آدیت خود را کاهش داده، با خیالی آسوده و با تکیه بر تجربه 17 ساله این حسابدار توانا، امور مالیاتی خود را با اطمینان کامل به دولت تحویل دهید. مرجان روانبخش، نامی معتبر و شناخته شده در کلیه امور حسابداری و مالیاتی. تکس فایلینگ امسال خود را به مرجان روانبخش بسپارید تا نتیجه مثبت آن را در تکس ریترن خود مشاهده کنید. شماره تماس 1-800-264-5764 1-800-264-5764. مرجان روانبخش، عضو 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، عشق، ازدواج و خانواده، سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودیه برای 8 هفته $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشم، فقط لازم است یادآور بشم که اگر خوبان و دوستان و عزیزان روی خطش میارن، یک، این برنامه ممکنه بازپخش داشته باشه یا صبح که حتما داره، شنبه یک شنبه ممکنه باشه، روی انواع و اقسام مختلف برنامه های رادیو پتا تصویری میره و بنابراین اگر خوشحال نیستید از این که گفتگوی داشته باشید که بقیه بشنوند یا به هر حال بعدا متوجه میشید، ما کاری چندان براش نمیتونیم بکنیم. اینی که لطف کنید اگر تشمیرید با این فرض باشه که پخش مجدد و مکررش یا بودنش تو شبکه‌های مختلف از جمله یوتیوب و فیسبوک و جاهای دیگه اگر براتون راحت و باش راضی نیستید، لطفاً روی خطش نیارید. عزیزانی لطف کنید تشمیرن که خاطرشون آسوده است اگر این مطالب رو دیگران بشنوند که بسیاران میشنوند. ما میزان شنوندمون قابل مقایسه هیچ وسیله ارتباط جمعی دیگر ایرانی خارج از ایران در سطح جهانی نیست، ابدا قابل مقایسه نیست. جایی که ما هستیم با دیگران فاصله بسیار داره و بنابراین حرفا به گوش همگان میرسه. اینی که اگر خوشنود و راضی نیستید، لطفاً و حتما روی خطش نیارید. اگر آمدید بعدن انتظار این که تکرار نشه حذف بشه اصلا برای ما ناممکنه. برخیش اصلا غیر ممکنه، غیر ممکنه، و برخی هم که ممکنه مشکلی رو حل نمیکنه. بنابراین امیدوارم به این نکته توجه داشته باشید. امیدوار بودم هر 5 تا خط من قطع بشه، ولی مثل اینکه نشد. از این بابت هم خوشحالم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
ببخشید دکتر، بنده از ایران تماس میگیرم. ممنون از وقتی که تفریح دادین. یه سوالی که داشتم، حقیقت 5 ماه آینده من کنکور ارشد دادم و خیلی مهم و محلی مهمیه توی زندگی. از طرفی هم که وضعیت درسی اینا خوبه، اما یه مشکلی که تو کنکور کارت کارشناسی هم داشتم، وقتی که من همش خالی میشه راستم، مثلا فرض بفرمایید عادت بعدی هم که دارم همش کتاب خونه تو دلم خوبند، وقتی که میام خونه خالی میشه اینا، هم اولین فکر که میزه بزنم مثلا پرگردنش با دوست دختر، یا مثلا مسائل حالا حد زمینی جنسی که خب همراهش هم ناخودآگاه وجود داره هست. اینو یعنی تنها چیزی که شما اولم بگین در پاسخش اینه که خب تا میتونی با میتونید با کارهای خوب پر کنید.
نه نفهمیدم آخه من اشکالش نفهمیدم چون یه ذره
خودم از غذاب میگم این 4، چون وقتم کمه ترجیح میدم اینو اصلا کلا بندازم بعد از کنکور و جریانات، ولی خب ذهنیتش همش میاد اذیت میکنه. میخوام کلا توضیح دارین در این مورد.
ببینید بذارید اولا به نظر میسه از اون تلفنایی که شما صدای من نمیشنوید، لطف کنید یه فاصله ای بدید، صداتون هم شفاف نیست. اگه میتونید براش کاری بکنید لطفاً بکنید. امیدوارم روی اسپیکر از طریق اینترنت و اینا نباشه، برای که اون یه مقدار مشکل پخش هم برای ما ایجاد بکنه. من نفهمیدم چی فرمودید. من بذارید بهتون بگم چی شنیدم. تقریبا این که شما وقتی موقع امتحاناتتون میشه درس رو تو کتابخونه میخونید، وقتی به خانه میرید تمایل جنسی در شما خودش رو نشون میده؟
من عذر میخوام، این با تلفن همون گرفتم، سعی میکنم بهتر بزنم. عرض میکنم که کلا میگم تو وقت خالی که موقع کنکور دارم، الان من سعی ماده کنکور دارم، بحث اصلا تنهایی و اینکه وقت رو با دوست دختر رو به هر حال اینجور مسائل پر کنم همیشه اصلا پررنگ بوده. از این لحاظ سوالم اینجا بود.
آخه من اگر نفهمیدمتون، ولی بذارید من یه توضیح بدم. روزی که من و شما میخواییم یک کاری بکنیم که اونقدر دوست نداریم، یا نگران نتیجهش هستیم، یا اصولا نتیجهش برای ما مبهمه، مثل موضوع کنکور معلومه تمام فیلمایی که تو تلویزیونه بهترین فیلمای دنیا، تمام مهمونیایی که دوربر ماست بهترین مهمونی هست، هوا امروز بهترینه و من باید خودم رو از همه اینا محروم کنم. بنابراین یه مکانیزم عادیست برای همه آدما همیشه، برای که من و شما یه دنیای ذهنی داریم که با واقعیت نمیخونه. ای با ایراد فرض کنید مطالعه رو زیادتر، درد و رنجش رو بیشتر، و لذت هر کار دیگری رو که ای بسا مواقع دیگه رغبتی هم بهش نشتیم افزون میکنیم. بنابراین این مورد اول. دوم اینکه شما این رو از طریق ایجاد ارتباط با جنس مخالف و یا ارتباط جنسی یا تا خود ارضایی انجام میدید، مسئله مهمی نیست. شما یه مقدار تنش و فشار رو از این طریق تخلیه میکنید. دلیلی نداره که فکر کنید عیب و ایراد زیادی دارید. علاوه این مکانیزم تخلیه شماست. یکی راه میره، یکی میخوابه، یکی موسیقی گوش میده، یک کسی میره سراغ خانواده، یک کسی میره تماشای فوتبال، یکی هم ممکنه تمایلش بیشتر به داشتن رابطه جنسی و یا خود ارضایی باشه. خب هست که هست، چه جایی نگرانی است؟
یعنی از
همین
صحبتی که
من
الان خودتون می‌کنید که این راهکار مثلا فرض بفرمایید مقابله و عدم مثلا پیگیری رابطه معمولا درست و سالم نیست. یعنی
من نفهمیدم.
اگه تلفی داره اینجور مسائل و فرار کردن ازش درست نیست، همیشه گریبانگیر میشه ترش.
نه من نفهمیدم. آخه عزیزم من خواست مثلا نفهم شما الان چی گفتی. من راجب عدم ترک رابطه و اینا، من که راجب اون اصلا حرف زدم. من حقیقتش نمیدونم چی میفرمایید. یعنی الان این چی که گفتید میشه توضیح بدید مقصودتون چه بود؟
منظورم اینه که این مثلا شروع داشتن رابطه با جنس مخالف فهمیده بودیم که این که از من داشت فرار کنه راهکار درستی نیست. حالا به یکی به دلیل مثلا فرض بفرمایید ارزش مثلا درسی، یکی به دلیل مثلا فرض اعتقادات بشه یا هر چیز دیگه. یعنی میگم این که این نیاز سرکوب بشه، حالا این به این منوال ها به هدف فرض بفرمایید یکی کنکور، یکی به دلیل اعتقاده.
نه آخه عزیز من
حالا هر چیزی هست فعلا حساب کنار بذاره.
عزیزم آخه حرفایی که به من نسبت میدید من کی گفتم؟ من اصلا همیشه عرض کردم من به این که آدم ها کی، چه وقت، با کی، چگونه میخوان رابطه جنسی داشت باشن نظری ندارم. بارها هم عرض کردم بیش از این در این باره میدونم که خودخواهی و نادانی من بزنه بالا، فکر کنم میتونم حکم و قضی نظری داشته باشم. من فقط در یک مورد حرفم این بود، اگر میخواید عاشق کسی بشید، اگر میخواید با کسی ازدواج کنید، به دلیل اینکه در مسیر رشد عشق که مراحل مختلف داره ممکنه توقف و انحرافی پیدا بشه، رابطه جنسی نداشته باشید. برای من به بقیه موضوعات چه کار داره؟ و بعدم من عرضم این بوده که انسان در رابطه جنسی برخلاف موجودات دیگه سه تا راه داره. یک، ارضای که تعادل و توازن رو برقرار میکنه، آدم از مشکلات دیگه هم میرهانه، حتی تعادل بار بیوشیمیایی مغز و بار الکتریکی مغز و بار مغناطیسی بدن رو برقرار میکنه. دو، راهش عبارت از این است که آدم اون رو والایش بده، در مسیر خوب و درستش بیاندازه که عشق اوجشه. ولی کاری که خطرناکه سرکوب کردنه. سرکوب نباید کرد، برای که با سرکوبی بیماری درست میشه. الانم من خدمت شما این عرض کردم، اگر شما هر زمان به ویژه در وقت امتحان تمایل به داشتن رابطه جنسی با دوستتون یا همسرتون و یا حتی در مسیر خودارضایی میخواید این کارو بکنید، راحتتون میکنه انجام بدید، چه دلیل داره که نکنید؟ من که عرضی نکردم در این باره.
نه متوجه منظورتون در این تفکیک بحث شد. منظور من در این بود که اصلا میکنید داشتن رابطه با جنس مخالفی که خب طبیعتا میتونه خب منجر به مثلا فرض بفرمایید ادامه رابطه و برحال حتی ازدواج بشه، ولی خب در ضمن خودش یعنی بنده مثلا ناگزیر از این لازم میگم که رابطه جنسی و ارضای نیاز جنسی حتما داره. حالا یا قول شما اینترکورس باشه که اشتباهه، اگه نباشه
چی گفت اشتباهه؟
حداقلی و قطعا با خودش داره که منم منظورم همون حداقله.
من اصلا نمیفهمم شما
قطعا منظورم
اینترکورس. نه من کی برگشتم گفتم آخه شما چرا برز من توجه، من کی گفتم اینترکورس اشتباهی؟ نظر شماست، نظر شماست، اوکی قبول. من هم چه حرفی نظرم که اشتباهی؟
نه نظر من هم
بسیار خوب. شما نظرتون این است که اینترکورس اشتباهی، بسیار خوب. حالا دومیش چی؟ وقتی آدم فکر کنه یه چیزی
بعد عرض کردم که دقیقا این که این از این رابطه که حالا منجر به فرض فرمایید یه حل شدن همین نیاز جنسی رو همون منوال حداقلیش بشه، برای اینکه مثلا همین با توجیه اینکه من مثلا فرض بفرمایید باید درسی بخونم توی یه مدت خاصی، یا مخصوصا من موقعی که حتی موقع سر کارم بودم تو همین ماه پیش چون کار خیلی مثلا تنش داشت، گفتم خب اینم 6 ماه این بدون اینکه اصلا بهش فکر کنم و بیام وارد رابطه با دختری بشم گذروندم. بگم این وقفه هایی که به این منوال مخصوصا واسه کنکور که مهمتره انجام میشه، این وقفه ها از نظر شما جز اون قضیه سرکوبی که شما اشتباهه نیست؟
سرکوب عزیزم رد و نفیه، سرکوب انکاره، سرکوب احساس گناهه، سرکوب باورهای عجق و عجقه. وقتی کسی کار داره، وقتی کسی کنکور داره، وقتی کسی درگیر بیماری عزیزانشه، اصلا فکری به این موضوع نمیکنه، علاقه نداره، سرکوب نکرده چیزی رو، چیزی خودشو نشون نداده که سرکوب کنه. منم خدمتتون گفتم اگر این میل در شماست ارضایش کنید، نیست که. سرکوب یعنی میل میاد، یعنی شما تو سر خودتون میزنید، شما برای خودتون یه جهنم میسازید، بعد خودتون رو از سقف جهنم آویزون میکنید، ملائکه در حقیقت کسانی که بخوان شما را آزار بدن، ملائکه عذاب بر سرتون میزنن، تیک تیکتون میکنن، روزی 70,000 بار میسوزونن، زندتون میکنن. یه همچی حالی رو گفتم بیخوری از این پرت و پلا فکر نکنین، چون از این خبرها نیست، من خودم خبر دارم، خدا بهتر از اونه که جهنم درست کنه. این عرض من بوده، ولی این میشه سرکوب، این میشه یه میلی رو آدم به لجن کشیدن، یه میلی رو به عنوان حیوانی شهوانی از این پرت و پلاها گفتنه، این میشه سرکوب. ولی این که من درس دارم به این کارا نمیرسم، مریضم نمیرسم، مادر من مریض تمام وقت و فکر من متوجه بیماری مادرمه، این که سرکوب کردن میل جنسی نیست. همجاست که اگرم خیلی به من فشار بیاد، اونم از نظر فیزیکی یا ذهنی که خودم ازش آگاه نیستم، شب میتونم یه رویایی داشته باشم یه مقداری از این مشکل اونجا تخلیه بشه، برای که روان و بدن من به کمک میاد. ولی اسم این سرکوب نیست عزیز، اسم این وقت نداشتن، اهمیت ندادن، که بسیاری چنینن. حتی خیلی از آدم ها هستن که فرض کنید در ایران عزیزی دارن، کسی رو دوست دارن، میان امریکا، دو سال از او دورن، با هیچ کس رابطه ای ندارن، سرکوب نکرد، علاقه و عشقی که به دیگری دارن به اونا اجازه نمیده که به سمت دیگری برن، و بسیارم زیباست و اونه که در انسان احساسات و عواطف و حالات انسانی رو رشد میده. برای اینکه در حقیقت همونطور که فروید میگه، فرهنگ یا کالچر به هزینه جنسیت ساخته و پرداخته شده. و باز همونطور که فروید میگه و درستم میگه، روزی که شما یک میل رو در خودتون من میکنید ولی به راه درست که والایش رو تسهیل نزید، اوجش تبدیل به عشق میشه و اینجاست که شما وارد یه مرحله میشید که امیدوارم کسی از این تعبیر من اذیت نشه، تا به حال نابینا بودید، حالا بینا میشید و جهان رو میبینید با همه زیباییاش. این اون مفهومی است که است. بنابراین اسم این سرکوب نیست که آدمی مشغول کنکور به این چیزا اهمیتی نمیده. ای بس آدم ها به غذاشون هم اهمیت نمیدن، به آب خوردن نوشیدنی هم اهمیت نمیدن، به خوابشون هم اهمیت نمیدن، اصلا صدای دوربرشون رو نمیشنون. من خودم وقتی که درگیر کارام بودم، چون به اندازه کافی تو زندگی درگیر این فعالیت هستم، خبر از دوربرم نداشتم، به همین جهت که هر وقتم بخوام میتونم دوربر خودم رو خاموش کنم و در نتیجه اگر قراره به یه چیزی که لازمه توجه و تمرکز کنم، من توی کنفرانس وقتی که در اون حالم باشم، یا تو دیروز در گفتگو با جناب پریروز، در گفتگو با جناب میبودی، به ایشون هم عرض کردم نوعی که پرسش و محبت ایشون هست و به گونه ای که انسان رو به چالشی میکشند و مطالبی رو مطرح میکنند که شما احتیاج به همه ذهن و مغزتون دارید، من اون فرض کنید 40 دقیقه رو نگذشتش رو حس میکنم و برام جالبه و بدون تردید من اصلا یادم میره هر چیز دیگری، برای که مسئله‌ای که وجود داره اینه که من و شما در هر آن میتونیم 7 خبر رو پروسس کنیم، هر خبر 1/18 ثانیه وقت میخواد، در هر ثانیه 126 خبر پروسس میشه. اگر همه رو مصروف یه کاری بکنیم به چیزایی دیگه اصلا فکر نمی‌کنیم که اصلا هستید یا نیستید، هوا سرد یا گرمه. به همین جاست که گفتم مطلب شما به نظر من اصلا جایی برای نگرانی و ناراحتی نیست و اسمش نه سرکوبه و نه به دنبالش بیماری و گرفتاری. سرکوب همون بازی مسخره است که امروز در کشورهای مذهبی، حالا به هر نوعی، این ماجرا رو تبدیل کردند به یه چیزی، ولی عجب آن که به گونه دیگری با نظام چندزنی و سیغه و اینا در رو به روی خیلی از کارهای صد برابر بدتر و زشتر و غلطتر و غیر اخلاقی تر باز میکنن. بنابراین این مطلب روشن. به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز. روی خط روی خط باشید، پیام ها رو بشنم، این برگردیم با هم صحبت. شنگ و نشمن با ما.
در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلت هشت.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484. ویلا تراول.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، مایلم این نکته رو با آقایتون برسونم که ما به دلیل اجباری که برای تغییر موج رادیو داشتیم، چون مؤسسه فروش رفته بود، با قوی ترین و پر شنونده ترین و پوششی باور نکنید کاوریجی که ویو 94.7 داره در لس آنجلس و شناخته شده ترین 52 کیلووات که هیچ رادیوی دیگه، حتی بزرگترین ها 27 و 22 هست، جانشین کردیم با رادیوی 5/14 قبلی خود ما. ولی برخی از دوستان که کاملا حق دارن از این بابت خوشحال و راضی نیستن. به نظر میرسه که مقدار مشکلاتی تو سافت‌ویرها بوده، دارن اون رو تنظیم میکنن و تداخلی که امواج میکنن. بنابراین چند روزی باید لطف کنیم به ما فرصت بدید. در این حال ما به دنبال 3-4 ایستگاه دیگر هم هستیم که اگر شد اضافه کنیم، قصدمون شاید احتمالاً قطعش نباشه، به خاطر ماسته باشه همه این شرمندگان خوب عزیز رو همه جا داریم. ولی توصیه ما به شما اینه که تا اون زمان اگر لطف کنید، اگر تلفن AT&T دارید، ورایزن دارید و اسپرینت دارید، از شماره 605 468 5800 استفاده کنید. این شماره سبب میشه رادیو رو بگیرید. هر جا تلفنتون میگیره قطع و وصلی هم نداره. 24 ساعت فقط به یک شرط که شما unlimited long distance داشت باشید که اگر هم ندارید به پلن خودتون با 4-5 دلار 6 دلار میتونید اضافه کنید. بنابراین AT&T, Verizon و Sprint 605-468-5800 و اگر T-Mobile دارید یا مترو PCS 360-398-44-25 360-398-44-25 لطفا از این تلفن ها استفاده کنید در سراسر امریکا. نکته دیگر این که ما فردا کنفرانسی کمی متفاوت در محلی متفاوت از ساعت 2 تا 10 در فاز ریواینری خواهیم داشت که شامل 2 کنفرانس شام و دیجی خواهد بود. ما خودمون از ساعت 11 از دفتر رادیو همراه راه میفتیم تا با اتوبوس، با 2 اتوبوسی که اینجا هستن، یه اتوبوس هم که در هولسم چورس در اورنج کانتی خواهد بود و به اونجا میریم و شب هم ساعت 10 که تمام شد برمیگردیم به همینجا. بنابراین اگر مایلید در این نمیدونم سفر و در این حال کنفرانس یک روزه باشید، باید احتمالاً تا 1 ساعت دیگری برای که ما باید تعداد رو مشخص کنیم به دفتر رادیو همراه تماس بگید. 310-441-5111 دفتر رادیو همراه با ریاکد 310. همچنین من روز یا از روز سه‌شنبه 5 دسامبر از ساعت 7:30 شب کنفرانس عشق ازدواج و خانواده رو در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی، ببخشید من شنونده عزیز رو روی خط گذاشتم باشون صحبت کنم، متاسفم، ببخشید. بفرمایید. الو.
عرض میکردم یه سوال دیگه که داشتم در مورد وضع برات اقتصادی این روستای ایران و همچنین برای جوانا که معمولا به طبع همون نمیتونن نزدیک های 30 سالگی ازدواج کنن یا به فکر مثلا این رابطه جدی اینا باشن، این اکثریت جوانا منظورم، به ناچار خب تو این کلوهوش 18 تا 30 سالگی تعداد رابطه یه حالا بگیریم به طور معقول خیلی کم پیش میاد که با جنس مخالف باشه و طبیعتا توشونم تا حدی هم برحال نیاز جنسی که نباید شاید مطرح میشه و برحال حل میشه. ولی یکی از مواردی که خودتون مطرح توی جلسه نشان میکنید خیلی هم مهمه، این که خیلی بتونیم این عشقی رو که اکثرا توی کودکی نتونستن توی خودم پرورش بدیم توی بعد این رسالگی پرورش بدیم. من خودم حس میکنم این نوع روابط
نه سب کنیم
آیا واقعا همینطوره؟ یعنی اون پتانسیل توی رابطه عاشقانه بودن و که رابطه‌ای که قبل از رابطه ازدواج باشه خراب
میکنه
یا نه؟
آخه عزیزم، شما یه نگاه و نظری راجع به حرفای من دارید که متأسفم بگم دقیق و درست نیست. الان یه چیزایی رو باز به هم وصل کردید مثل قبل. یک، من و شما ظرفیت عشق ورزی و عشق پذیری رو داریم، درست مانند کسی که میتونه پیانو بزنه یا فوتبال بازی کنه. ولی اگر من و شما در زندگی این هنر رو که پیانو هست یا این ورزش رو که فوتبال یاد نگیریم، تا آخر عمر از این دنیا میریم، نه یه دفعه پیانو زدیم، نه پیانو یه نوت بردیم یا یک آهنگ ترانه بردیم، نه آهنگ بردیم بزنیم، نه میتونیم یه فوتبال بازی کنیم که اسمش فوتبال. پس به نام این حرف این است که عشق یک هنری است آموختنی، این رو میدونیم. البته حالا طبیعت برای که ماجرای تولید مصر رو مشخص کنه 2 یا 3 بار کوتاه مدت این رو به ما میده ولی از ما میگیره، مدتاش هم کمه، زیر 1 سال، بعدش هم تازه کمتر و کمتر میشه. عرض من اینه که اگر پدر و مادر در 8 سال اول عشق رو تو وجود فرزندشون بکارن، درست مثل من و شمایی که در ایرانیم و فارسی یاد میگیریم، ما برای همین عمر اونو داریم. شرطش هم اینه که 1 پدر مادر عاشق هم باشن، 2 پدر مادر به عشق بدون قید و شرط باور داشته باشن، 3 ما به عنوان انسان مهم باشیم نه فرزند اونا که به این دلیل مهمیم، و 4 تو این خونه محبت وجود داشته باشه، یعنی نه دشمنی باشه و نه قدرت. اگر این شرایط باشه، عشق تو وجود انسان با توجه و محبت پدر و مادر که مبتنی بر دانایی است به وجود. اما اگر این رو در 8 سال اول تو وجود ما نکاشتن، ما بعد از 18 سالگی میتونیم خودمون بریم عشق رو تو وجود خودمون بکاریم. درست مثل یه امریکایی 30 ساله که اگر بیاد به من بگه من میخوام فارسی یاد بگیرم و فارسی بلد نبودم برای که در امریکا بزرگ شدم، حرف من به ایشون این خواهد بود که شما باید برید الفبای فارسی یاد بگیرید، تلفظا رو یاد بگیرید، دستور زبان یاد بگیرید و هر چیزی از این قبیل تا بالاخره زبان فارسی رو بلد بشید. پس بنابراین عرض من اینه که اگر یک کسی اون عشق رو در 8 سال اول نیاموخته و تواناییشو نداره مثل یه امریکایی که فارسی رو نیاموخته، باید بره اونو درست کنه. هیچ ارتباطی به تمرین رابطه جنسی و اینا نیست که ما بگیم ای تمرین کردیم یا نکردیم، اون چیزی رو نشون نمیده. بعدم این که اگر یه کسی که اصلا این کار رو نکرده، از 18 سالگی تا 30 سالگی یا 40 سالگی رفت دنبال رابطه جنسی و به هر حال روابط احساسی عاطفی در حد معمول عادیش که عشق نیست، حالا 40 سالگی تصمیم گرفت که بره عاشق بشه، حالا این آدم باید بره از نظر من که 16 تا صفت و ویژگی برای عشق قائلم، اون 16 تا صفت رو مثل گرامر و وکبولری، فرض کن لغت و الفابت و اینایی که باید یه امریکایی یاد بگیره در زبان فارسی، باید بره اونو یاد بگیره. به ماجرای رابطه و دستگرمی و اینا ارتباطی نداره. من این ارتباطی رو که شما دادید رو من حداقل مطرح نکردم. اینکه نظر شماست مثل نظر قبلی نظر شماست و خودتون عزیز و عقیدتون هم محترمه. جان
آقای دکتر حرفتون کاملا متین، من فکر کنم شاید منظورم بد رسوندم. اصلا این کلامی بذار بگیریم حرف ارتباط جنسی شو بیایم حذف کنیم، سوال من اینطوری مطرح بشه بهتره که قبل از اینکه آدم بخواد بره واقعا دنبال کسی که باهاش رابطه جدی داشته باشه، که طبیعتا میگم برای خیلی ها مثلا شاید بعد 30 سالگی بعد 28 سالگی ناز رخ میده توی ایران حداقل، مطمئنن تو این
مدت آخه عزیز من آخه شما چرا هی مسئله با هم مخلوط میکنی؟ قربونت برم، یه ذره آخر شب ساعت 4 به صبح بی خودی خواب بیداری. عزیز دل، شما در 18 سالگی اگر تخم عشق رو تو وجود شما پدر مادر کاش باشه میتونید عاشق بشید. شما این مرتبط شدید به ازدواج که در ایران مشکلات اقتصادی چه ارتباطی با هم داره؟ یه پسر و دختری که عشق را آموختن مثل یه پسر و دختری که در ایران فارسی بلدن در 18 سالگی میتونن فارسی حرف بزنن. حالا به من میگید وقت ازدواج نیست، زمان مناسب نیست، اوضاع اقتصادی اجتماعی اجازه میده، کاملا حق با شماست، ولی ما بحث درباره عشق داریم میکنیم. شما من میفرمایید که چون تا 30 سالگی امکان ازدواج نیست، مرزم اینه که شما اصلا میتونید 18 سالگی عاشق یک کسی بشید، هر وقت امکان پیدا کنید 30 سالگی ازدواج کنید. یعنی اینا رو چرا با هم مخلوط میکنید؟ یعنی اونو من عرض من دقیقاً به شما اینه که برداشتتون از مطالبی که من عرض کردم که اصلا مهم نیست من چه گفتم، خود شما هر باوری دارید اینا با هم نمیخونه، ولی اگر اشاره میکنید به عرایض من، حرف من این است که منی که فارسی بلدم همونطور که کسی که عشق ورزی و عشق پذیری بلده 17 سالگی پیدا شد، 16 سالگی پیدا شد، 18 سالگی پیدا شد، 20 سالگی پیدا شد میتونه عاشق بشه. کسی که اونو نیاموخته، کسی که فارسی بلد نیست، یه امریکایی است که فارسی بلد نیست، نمیتونم بیام حالا درگیر ارتباط با ایرانی بشه و ترانه ایرانی بشنوه و ایرانی ها حرف بزنن، برای اون فرقی نمیکنه، برای که اون در اون چارچوب ارتباط نیست. به من میفرمایید که آدم ها باید عاشق بشن ازدواج کنن، میگم حرف درستی است، وقتی میخوان ازدواج کنن باید عاشق بشن، ولی به من میگید آدم ها وقتی ظرفیت و آمادگی ازدواج ندارن نمیتونن عاشق بشن؟ خب میگم چرا میتونن بشن؟
خب نه این داشت برخشید یه سوالی، خب مثلا میشه که اکثرا یعنی من اینطور برداشت کردم که میگن فاصله بین حالا دوران نامزدی یا هر آشنایی هر اسمی بذاریم تا زمانی که ازدواج برای همخونه شدن اگه زیاد بشه، اینجاش 99% رابطه دچار مشکل 90% رابطه دچار مشکل میشه. با این قسمتش هست شما مخالف؟
عزیز من، شما من میگید یه رابطه عاشقانه ای که منجر به ازدواج نمیشه تموم میشه؟ میگم نه، اگر دوتایی میدونن نمیتونن، این آدم داره دانشجوی پزشکی نمیتونه ازدواج کنن که عشقشون از بین نمیره. یه زمانی که آدم ها میتونن ازدواج کنن نمیکنن، میره زیر سوال که چرا اینایی که مدعیان همدیگر رو دوست دارن هم ازدواج نمیکنن. به علاوه اگر دوتا آدم اینقدر همدیگر رو دوست دارن که همه ذهن و زندگیشون اون آدمه، چه اهمیتی میدن؟ من دارم صبونه میخورم، اونم صبونه میخوره، با هم میخوریم. من دارم نهار میخورم اونم نهار میخوره، بنابراین میتونم با هم ازدواج کنم. چه دلیل ازدواج کنم؟ مگر اینکه یک حرفای خودخواهانه ابلهانه بزنن که ما عروسی نمیتونیم، خب نگیریم، خرج نمیتونیم، خب نکن. به من میگید رابطه رو دیگران غلط یا خودمون غلط، خب ازدواج نکنیم. ولی اینا در ارتباط با هم قرار نمیگیرن که شما هی اونا رو قرار میدید عزیز. شما یه مخلوطی دارید درست میکنید که کمی مرتبط به عرایض من هست، ولی مجموعه عرایض من به نظر من نیست. و به همین دلیل که اگر منابعی هست که بهش مراجعه میفرمایید، لطف کنید با یه دقتی همش رو بخونید ببینید چه. و درست مثل الان که تشفوردید از من بپرسید که من خدمتتون عرض کنم، من درش تضاد و تناقض و مسئله و مشکلی نمیبینم. از تالی اگر یه چیزی میبینید بگید من اینجاشو باش اشکال دارم، ولی همونطور که تو این چند موردی که اشاره کردید گفتم، من تو اینا فکر میکنم جوابم رو دارم، برای که خودم میدونم کجا ایستادم، چه فکر میکنم، چه نظری دارم، و اون رو چون صدها بار به گناهی مختلف گفتم تکلیفم با خودم روشنه. این که نظر من درست یا غلطه یه بحث دیگریست که ای بسا غلط باشه، ولی این که این عرایض من یه مجموعه و سیستمی که با هم همخوانی داره سر جای خودش هست عزیز. و شما اگر درش تضاد و تناقضی میبینید،
منظورم این بود که یکم به خودم واضح بشه، پس با این نظر موافق هستین؟ شرطی نداره
که چی؟
ازدواج با مسئله رابطه جدی.
مثلا نفهمیدم، ببین باز الان یه نچیگه ازدواج با رابطه جدی نمیفهم یعنی چی؟
یعنی
عزیزم دو تا آدمه
نیازه که اصلا بگیم که باید الان سریع و در حال
سنفور
به ازدواج.
ما چه همچی حرفی آقای همچی حرفی رو
باشم، ولی به ازدواج الان به هر دلیلی
و طبق میفتی
و ازدواج نکنم.
خیلی من چطور میتونم همچی حرفی بزنم که باید ازدواج کنم؟ من از کی تا حالا گفتم هر وقت عاشق شدید فرصت بزن؟ من گفتم اگر میخواید ازدواج کنید عاشق بشید، ولی من نگفتم هر وقت عاشق شدید ازدواج کنید. چه همچی حرفی زدم؟ آقا اون حرف که اصلا معنی نداره عزیز. هر وقت که خواستید ازدواج کنید شرایطی فراهم کنید که عاشق بشید. اگر ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری هر دو دارید چه خوب، این ندارید یکی یا هر دو برید بیاموزید بعد عاشق بشید. بعد از اینکه عاشق شدید ازدواج کنید. این برای ازدواجه، این برای عشق نیست. عشق شرطی نداره.
درست.
اوکی، به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی عزیز.
متشکرم. خدا
نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواستایید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
عجب ماشین هانده گرفتی، طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی؟ تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی، از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیست اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahondai.com.
Ebenezer Entertainment با افتخار تقدیم می‌کنید. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گراند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی ما، شهرام شبتله. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرگری، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evansa.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرا یه چیز دیگه است. می زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949 903 4242 949 903 4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 10th سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2017 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از $50,000 to $5,000 است. دایانا راش فشن شو از 1 شنبه 3 دسامبر تا 5 شنبه 7 دسامبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از ظهر در المپیک کالکشن برگزار می شود. 11301 المپیک بولوارد. www.dianarosh.com. دایانا راش فشن شو. Best place to get your holiday gift.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام، از
سلام.
ممنون.
میشه اگر روی اسپیکر رو بلنگو هستید اون رو بردارید چون ما صداتون
نیستم. امیدوارم که صدامو خوب بشنوید.
اگه لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم ممنون میشم. جان بفرمایید.
حتما. آقای دکتر، اول از همه یک دنیا از این همه محبت شما و فرزندتون آقای دکتر فریده هلاکویی ما همگی ممنون و سپاسگزاریم. من به نمایندگی همه دوستای زیادی که برنامه های خوب شما رو گوش میکنن واقعا قلبا از این همه کمکی که با ما فارسی زبانان کرده اینو میکنین، خانواده هایی رو نجات داده این با معلوماتی که دارین و محبتی که دارین، خیلی خیلی سپاسگزارم.
من سپاسگزار خوبی شما. ممنونم.
تمنا میکنم. آقای دکتر، من میخواستم ببینم راجع به کالت اگر ممکنه شما بفرمایید که کالت چی هست، کالت مذهبی منظورمه. و بعد سوال بعدی اینه که اگر فرزند آدم، عزیز آدم وارد کالت مذهبی شده و آدم میدونه که این چیز درستی براش نیست، چجوری میشه نجاتش؟
بله، ببینید عزیز، اولا کالت در زبان فارسی لغتی که براش معادل آوردن، البته شاید تازه چیزی رو گذاشتن من نمیدونم، بلکه من 40 سال از ایران بیرونم، در حقیقت فرقه افراطیه. یعنی اصلا لغت فرقه هم شاید از لغت فرق و تفاوت میاد، یعنی یه گروه متفاوت افراطی. بنابراین این لغتی است که اونجا معناش اینه که یه گروهی از افرادن که به دلیل اینکه در حول و دور یک ایده و فکر جمع میشن که غالب اوقات هم طور که گفتید مذهبیه یا فلسفیه یا سیاسیه و در رو به روی همه کس و همه چیز میبندن. اصولا هم سیستم رو یه جوری کسانی که اینا رو شستشو میدن خراب میکنن که ارتباطات عادی و معمولی رو ندارن، یعنی ارتباط با پدر یا مادر یا با محیط اجتماعی یا با کار یا با درس یا با پول یا با رابطه جنسی اصلا تبدیلشون میکنن به یه موجوداتی که با توجه به نوع کالت یه دنیای خاص خودشون، یعنی متفاوت از دیگرانند و در برخی از زمینها به افراط و تفریط ها کشیده میشن. یعنی یه کاری رو ای بسا مثلا در این کالت مذهبی ای بسا میزان دعاشون 10 برابره ولی در این حال میزان فعالیت های ببخشید منو میزان فعالیت های دیگرشون 1/10. بسیاریشون هم به هر حال یه نوعی از زندگی رو ارائه میدن که بعدن میرسن با ویژگی روانی ده سازگاره. اینو در مفهوم خفیفش هم ما در این جلسات چند روزه داریم که افراد رو میبرن زیر چتر روانشناسی. جالب اینه که بسیاری از اینا در روانشناسن و نه اصلا این کار رو در سطح عرض کنم فردی میتونن بکنن، یعنی اگر بسیاری از این کسانی که رهبری این گروه ها رو دارن یک نفر رو در یه دفتری ببینند و او رو به خاطر کاری که میکنن عرض کنم ازش انتظار پولی داشته باشند براحتی میتونن برن زندان، ولی وقتی با 100 نفر 1000 نفر این کار رو میکنن چون برچسب آموزشی و ایژوکیشنال میخوره اشکالی نداره. این گروه ها ابتدا شما رو خورد میکنن، یعنی به شما میگن که فرض بفرمایید ایران چیه، انسان چیه، پدر چیه، مادر چیه، فرزند چیه، همسر مخصوصا چون اونجا مسئله شونه چیه، پول اصلا چیه، یعنی یه چیزایی رو با توجه به اینکه چه نوعی هستن همه اینا رو خورد میکنن و شما رو به یک اعتبار نه تنها اوریان میکنن، از نظر من تمام گوشت بدنتون هم میکنن، شما میشید یه اسکلت. یعنی وقتی شما نگاه میکنید به پروسه‌ای که اینا کار میکنن ابتدا خورد کردن شما و از شما یه اسکلت دارن، حالا به شما میگن خیلی خوب این اسکلت رو نمیتونی زنی کنی، بذار حالا ما گوشتی رو که مناسبه به بدن تو یا ماهیچه رو میچسبونیم و اون وقت اون گوشتی که میچسبونن اون باورهای تند و افراطی است که عرض کردم اصلا از نوع دیگری است به شما میدن. چه کسانی اینجوری میشن؟ کسانی که ویژگی روانی دارن معمولا در یه خانواده‌ای بودن که با وجودی که ظاهرا محبت و ارتباط بوده واقعا نبوده، حالا یا به دلیل گرفتاری‌های روانی یا به خاطر برداشت‌ها و دریافت‌ها یا چیزایی که اصلا خبر نداریم. من موارد کالتو داشتم که فرزنده از پدر مادر متنفر بود برای که 2 دفعه رابطه جنسی اونا رو دید، پدر مادرم خبر نداشت. نامی از داره پدر مادر بچه ما چشه، ولی وقتی بچه با من حرف زد و گفت که شاهد کامل رابطه جنسی پدر مادر اونم به صورت اوریان بوده اونم در سن نامناسب، خب همه چیز رو براش خراب کرد. پس بنابراین اون نه پدر داره نه مادر و در نتیجه معمولا اینا کسانی هستن که گمند، خالیند، تنهان و به اونجا کشیده و کشانده میشن و بعدم همونطور که عرض کردم همه چیز ازشون میگیرن غیر از استخوناشون رو، بعدم رو نسخونا گوشهای تقلبی قلابی میچسبونن و حالا اونا ناچار باید با این بدن حرکت کنن. نوع افراطی بعدش گنگ ها هستن که اونام یه نوع کالت هن. الان در شهر لس آنجلس مقدار گنگ وجود دارن که برخیشو میدیم حتی از خطرناکترین هن که اینا تو مثلا سر 2 نفر رو نبرن به عضویت اونجا پذیرفته نمیشن، یعنی شرطش اینه تا زمانی که مثلا 10 نفر به حال مرگ اینا رو نزنن تا بیهوش بشن که بهشون بگن توانایی جسمانی باید داشت باشی زیر شکنجه اذیت نشید و یا کارهای ریسکی و خطرناک دیگه نکنن تا پلیس رو نکشن اصلا عضو گنگ نمیتونن بشن. یعنی اصلا گروه هایی هستن با این مشخصات، یعنی آدم های گم شده که به دنبال هویت هم به دنبال قدرت. و تعجب نکنید اتفاق داعش کالته، در هسته مرکزیش کالته و بنابراین چه کسانی رو گرفته؟ کسانی که در اروپا هستن به حاشیه رانده شدند، جوانایی که اونجا پذیرفته نیستن، با رنگ پوست متفاوت، زبان متفاوت، ویژگی‌های روانی متفاوت، آداب و رسوم متفاوت، با باورهای خاص افراطی فرض کنید در فرانسه، آلمان، مثلا انگلستان یا سوئد و نروژ و بعد اونجا هم پس خورده میشن، گوشش میکنن به اون جامعه بپیوندن، قبول نمیشن، سرخوردگی‌های فراوون دارن. بنابراین وقتی یه دفعه یه گروهی مثل داعش پیدا میشه که بهشون قدرت میده، اسلحه میده، میتونن بکشن، میتونن تصمیم بگیرن، میتونن کاری که دلشون خواسته که بیشترشون مردن رو انجام بدن، حتی میتونن چند تا کنیز و برده داشته باشن، با مخالفین بجنگن، بعدم در این حال باور به این است که این چیزیست که خدا میخواد، این چیزیست که بر فرضی که آسیب ببینند و کشته بشن مستقیم میرن بهش. اونجا اگر آقا هستن 72 تا حوری، اگر خانم هستن 72 تا قلمان در اختیارشون میذارن، یه کاخی که همه چیز هست، هر پرندهی که در هواست اگر آرزو کنن به واسه به صورت بریان در میاد، در مقابلشونه، روی سکو روی جاهایی میشینن مثل اینایی که توی پارک ها هست که دو طرف هستن، یعنی ارتباط، بعدم لباس های سندس و استبرق میپوشن، یعنی ابریشم خالص، یعنی یه چیزای عجق و عجقی را میاندازن و بنابراین مردم رو پای مرگ و نه تنها کشتن، کشته شدن میبرن. و به همین جد است که این گروه ها مال یه گروه خاصی هستن و ویژگی روانی خاصی اونجا میره و بعدم در اونجا به نوعی آنچنان آلوده میشن که حدی نداره و نظام ذهنی و فکریشون یه چیزای مخصوص به خودشونه. حتی مثلا فرض بفرمایید وقتی بهشون بگید که بیا خب بشیم چی میگی، تا زمانی که میشنوید و تاییدشون میکنید قبول میکنن. وقتی شما یه استدلالی میکنید، چون برخی از اونا میتونن تحصیل کرده باشن، یه استدلالی میکنید بلافاصله یه پیام بهش دارن. هر وقتی داری شک میکنی راجع به باور و اعتقادت، بدون حالا داره شیطان تو کارت دخالت میکنه و او میخواد گولت بزنه و تو را مثلا از خدا دور کنه. بنابراین دیگه بحث نکن، دیگه صحبت نکن و بدون شیطان اومده برای آزمایش تو و اگر اینجا رفوزه بشی کارت تمومه. بنابراین یه دفعه می آدمی که نیم ساعت اول بحث میکرد و صحبت میکرد و استدلال میکرد یه دفعه خفه خون میگیره، چون من ده ها بار باشون روبرو بودم. یعنی اونجایی که شما گیرش بیاندازید بلافاصله استدلالش اینه که به ما از قبل گفته بودن و ببینید، یعنی حتی این بازی رو در بیارن. من خاطرم هست که کسی به یکی از این کالتای کردستان پیوسته بود که گروه های دراویش بودن و بهش گفتونن که ما میتونیم تو رو کمکت کنیم که به هر چیزی که مس هست وقتی این ماده رو بزنی تبدیل به طلا بشه. و این آدم که اون زمان 700 هزار تومان خرج این کارا کرده بود، بس مدت‌ها اونجا بود، وقتی برگشتون میگه من چند بار اون مایه رو به گونه‌ای که اونا درست کردن گفته بودن درست کردم، ولی به من گفتونن وقتی که این قسمت آخر رو انجام میدی که این پروسه خودش مدت طول میکشید، فقط باید یاد باشه وقتی این مواد رو که روی هم می‌ریزی در تمام مدت نباید به فکر لغت هم یادم بوزینه بیافت، یعنی میمون. و میگه خب من هر وقت این کارو می‌کنم میافتم. خب طبیعیه، مگر به شما بگم اگر اسم منو بردید، یعنی اسم من مطرح شد، مبادا به میمون فکر کنید، خب شما هر وقت اسم من باشه یه جا صحبت که میمون میپره جلوتون که خیلی هم با من فاصله ای نداره. یعنی میخوام به شما بگم بازی و سیاه بازی و حق بازی تو این گونه موارد باور نکردی. و این حرفش این بود که من اگر فقط بتونم و بجوش کنم میتونم تو رو هیپنوتیز کنم که اون فکر به ذهن نیاد، بعد وقت برگشت گفت نه، اون موقع پس حتما کار نمیکنه، چون من نباید به فکرم بیاد. تو دخالت بکنی، تو داری تو این کار دخالت میکنی و تو جزء این گروه نیستی. یعنی فهمیدم یه در دیگر هم باز کردن به روی حق بازی، اینی که شما هیچ کارش نمیتونید بکنید. کوشش هایی که تو این جهت به جدید برگردوندن اینا کردن غالب اوقات بیفاید است، مگر اینکه شما یه کسی رو بهش فرض کنید پول 500 ساعت 200 ساعت 300 ساعت بدید، جزء خود این گروه باشه، از این گروه بیرون آمده باشه، چون از شما پول میگیره حاضر باشه 500 ساعت وقت برای فرزندتون عزیزتون بگذاره، شاید بتونه. چون همطور که عرض کردم تا زمانی که پیش میرن اهل بحث و گفتگو و منطق و استدلالن، هر زمان که نشد اگر زورشون برسه شمشیر رو میکشن و اگر زورشون نرسه سکوت مطلق میکنن، چون فکر میکنن حالا به خطر افتادن. تازه برای خودشون یه امتیازی قائلن که اینقدر کار من خوب بود که خدا توجهش من جلب شد، شیطان هم جلب شد، شیطان اومد تو پوست من بره و منو فریب بده، منم خوشبختانه از عهده آزمون برآمدم. و چون 4 بار ظرف یک سال گذشته اینجور شدم، از یک کسی که 2 بار اینجوری شده معلومه به خدا نزدیکترم، چون خدا بندگان مقربش رو امتحان میکنه. آدمی که میخواد بره دکتر بشه امتحان میکنه، آدمی که نمیخواد بره دانشگاه دکتر افتی که امتحانش شد. یعنی پرت و پلاهایی از این قبیل و بنابراین کار بسیار مشکلیه. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم تو سی دی اگر جوان بودم آوردم، 3 چیز دشمن جوانه بین مثلا 12 13 سالگی تا 22 26 سالگی. یکی مذهب، یکی فلسفه است، یکی سیاست. یعنی روزی که بچه‌ها درگیر مذهب و فلسفه و سیاست شدن که سر جای خودش خوبه، سر جای خودش، بین 12 فرض کنید تا 26، 13 تا 26 فاجعه است، برای که همیشه آمادگی برای افراط و تفریط و در حقیقت مثل کسانی هستن که لبه پشت بام را میرن، یه قفلت اونا رو پرت میکنه پایین. بنابراین بچه‌ها رو هیچ وقت نباید به فلسفه و مذهب و سیاست بین فرض کنید 12 13 سالگی تا 26 سالگی ابداً در این دوره 13 ساله دوم مثلا نزدیک کرد. متأسفانه بسیاری از ما فکر میکنیم که اگر بچه‌ها رو تو این سن و سال مذهبی کنیم اونا کارهای بد و ضد اخلاقی نمیکنن. نگاه کنیم به طول تاریخ، بیشترین فجایع رو، بیشترین جرم و جنایت رو، بیشترین گناه رو مذهبیون و من به ویژه رهبرانشون کردن. بنابراین به نظر من مسئله بسیار بسیار جدی است. کالت گرفتاری داره. تو امریکا میدونیم کالتی بود که 912 نفر رو این مردک دیوانه برد و اونجا همه زهر سم خوردن و مردن. یعنی قشنگ میدونستن دارن میبینن جلوشون، وقتی اینو بخورن میمیرن، مردن. یعنی اینقدر شستشوی البته مغزی اصطلاح روانی درستی است، اینقدر یه تنگ نظری وجود داره که هیچو نمیبرنده. من نمیخوام کسی رو اذیت کنم. بسیار از وقت ماجراهای شهادت و اینا همش مالی مقدار آدم بیماره، برای که امروز از نظر روانی، چون من خودم درس میدم جامعه شناسی، روانشناسی مذهب، اصلا چرا آدم ها اینقدر مذهبی میشن، چرا آدم ها مذهبشون عوض میکنن، همه سوالای بسیار جدی است. چون ما درباره این که مذهب حقه یا ناحقه، خدا هست یا نیست، پیغمبر راستگوه یا دروغگوه، که بحث علمی نداریم. ما فقط نگاه میکنیم این چجور آدمایی قربانیان یه چنین باورهایی میشن و تا کجا میرن. و به همین جاست که ماجرای داعش با شکست داعش که تمام نمیشه، با شکست یه ذهنیتی است که تا زمانی که در خاورمیانه مردمان تحصیل کرده ما هنوز مذهب راستین و مذهب پاک و اینا رو مقدس میدونن، ما گرفتاریم. برای که اونا میگن مذهب راستین و پاک اینیست که ما داریم، نه اونی که شما دارید. و به همین جاست که شما جدال میان پیروان یه مذهب رو زیر چتر یا دین رو زیر چتر مذاهب میبینید، از کاتولیک و پروتستان که در یه روز 30,000 نفر پروتستان رو قتل عام میکنن در اروپا، از سنی و شیعه یا داعشی که به جان مسلمانان نه تنها شیعه و سایه مثل زیدی و بقیه هستن، به دنبال مسلمانان سنی هستن که تازه نه چهار تا رشته شافعی و مالکی و حنبلی و عرض کنم یکی دیگه شران از خاطرم رفت، شافعی و مالکی و حنبلی و این آخری که تا وهابی، حتی اونایی که خیلی افراطی نیستن رو دشمن میدونن. به همینجاست که بسیار از اوقات سنی ها رو گرفتن و سر بریدن، برای که اونا فرض کنید باورهای مانند اونا نداشتن. یعنی تا این مرز و حد میتونن برن. برای این که میفرمایید چه میشه کرد؟ غالب اوقات هیچ.
بله آقای دکتر، من میدونم شما
پس بذارید اگه دلتون میخواد ما بریم، اگر حرفی دیگری هست، پرسش دیگری هست، بریم و برگریم. اگر فقط یه دقیقه هست من در خدمتتونم.
خواهش میکنم لطف کنین برگردیم.
با کمالی شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
کنفرانس یک روزه دکتر فرهنگ هولاکویی همراه با شام و دیجی. کنفرانس اول عشق، انگور یا شراب زندگی. کنفرانس دوم کیستم من، شنبه دوم دسامبر 2017 از ساعت 2 تا 10 شب. محل برگزاری کنفرانس فاضلی واینری در شهر تمکولا. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و ثبت نام با دفتر رادیو همراه با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرسد.
می تو.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
جانم، بفرمایید.
آقای دکتر، من میدونم که شما یه مقدار در رابطه با دین مورمون به دلیل اینکه یوتا تشریف داشتین مدتی مطلع هستید.
بله.
به نظر شما دین مورمون میتونه کالت باشه؟
نه نیستم. برای که ببینید عزیز، اونا میدونین ماجرای جوزف اسمیت هست و The Book of Mormon. اونا یه گفتگویی دارند که به هر حال برمیگرده به ماجرای وسلا، کسانی که معتقد بودند در یه سالی در اراضی مقدسه حضرت مسیح از آسمان به زمین میاد و به همجهت ایده راه افتادند و رفتند و بیشتر آلمانی بودند و دوربین های کار گذاشتند که وقتی حضرت مسیح میاد اون رو بتونن در آسمان ببینن. به عنوان منتظریون ما اونا رستن میشناسیم و بنابراین در اونجا رفت. ولی این ماجرا از نیویورک شروع میشه، از شرق امریکا، و بعدن چون از اونجا میگریزن میان و وقتی به دره‌های اطراف سالت لیک سیتی میرسن اونجا میمونند و به همین جهت که همطور که اشاره کردید اصولا سالت لیک سیتی یک ایالتی است و به ویژه خود سالت لیک سیتی، لوگان یا جاهای دیگر دوربرش، اینا اصلا مراکز اصلی مورمونیزم هستن. مورمون ها که حدود 4-5 میلیون فکر میکنن بیشتر نباشن، یه مقدار باورهای خاصی دارن. حتی در گذشته معتقد بودن که سیاه پوست ها فرزندان شیطانن، ولی بعدن چون یه 12 نفر هستن و رهبری دارن، اون به خوابش آمد که نه، این درست نیست، برای که ماجرای سیاه و سفید به مقدار زیادی تمام شده بود. بعدن باورشون این است که اگر شما در تمپل، در معبد مورمون ها ازدواج کنید، در اون جهان هم زن و شوهر خواهید بود. و بنابراین من فراوون وقتی سال دکسیتی بودم میدیدم که آدمایی که تو ازدواج کردن میان اونجا برای که بتونن ازدواجشون نه تنها در این دنیا در اون دنیا هم ادامه بدن. از اونجایی که باور به روحای سرگردان دارند تعداد فرزندان بسیار دارند. در اینجاست که در شهر سال دکسیتی شما دو چیز خیلی مشخص میدیدید، یعنی در ایالت یوتا، یکی تعداد بچه‌ها که دو برابر حتی شاید بیشتر متوسط امریکاست و حتی به یک گونه نظام چند زنی رو دارن و در اونجاست که بسیارشون بین ایالت یوتا و ایالت‌های اطراف در حال حرکت هستن و غالب اوقات وقتی تعقیبشون میکنن جا به جا میشن و مورد به هر حال دیگرشون اینه که اهل فرض کنید پپسی و کوک و چای و قهوه و مشروب نیستن. بنابراین من خاطرم از وقتی من سال 68-69 برای گرفتن دکترام رفتم دانشگاه یوتا سال لیک سیتی، در تمام شهر یه دونه مشروب فروشی وجود نداشت، در امریکا وجود نداشت. اگه میخواستید باید میرفتید، البته بنده چون نمیخواستم شدم و همون دلیل من مرمون شدم، از نظر مذهبی نمیگم، از نظر نخوردن مشروب، باید میرفتید بیرون. خیلی چیزا در اون شهر نبود، تعداد بچه ها باور نکردنی، اهمیتی که میدادند و اصولا یه نوع یه مذهبی است در مسیحیت، یعنی در حقیقت به حضرت مسیح مرتبطه و ماجرای آمدن دوباره است. بعد یه میشنری دارن که اینا دو سال رو میرن به عنوان کار مهاجرت به سراسر جهان. به همجاست که در یه دورانی الان رو نمیدونم سریع ترین رشد رو در میان ادیان و مذاهب داشتن و بنابراین در سطح جهان پراکنده بودن. این است که شما معبدشون رو یا سازمانهای مرمون رو در جای مختلف میبینید. بریمنگهام و یا جوزف اسمیت و اینا گروه های اصلی و اساسیشون هستن و هنوزم من خاطرم از وقتی من دانشگاه یوتا میرفتم اصلا جو و محیط شهر قابل مقایسه با هیچ شهر دیگر امریکا نبود و همچنان هم به مقدار زیادی چنین هست. ضمناً چون اینا یه 10% فکر میکنم پولشون رو به معبد میدن در این درآمد ناخالصشون، یعنی اگر حقوقشون $1,000 $100 میدن و اکثریتشون میدن، کلیسای بسیار بسیار پرقدرتی دارن و توانایی های فوق العاده. من کتابشون رو با دقت خوندم، با استادا فراوون صحبت کردم، برای که برخی از استادان دانشگاه مرمون بودن. البته خودشون در اصطلاح جک مرمون میگفتن، این اصطلاح معناش این بود که ما مرمونیزم رو قبول داریم ولی یه چیزایشو نه. به همجرد بود که ماجرای چند تا زن گرفتن رو یا فرض کنید سیاهان رو، در اون زمان که من بودم سیاه و سفید رو درست نمی‌دونستن. خاطرم از در همون مقارن و ایام دهه 70 بود که جوزف اسمیت به خواب یکی از اینا اومد و گفت نه این اشتباهی شده و بنابراین سیاه پوست ها هم همچنان فرزندان آدم و حوا هستند. و الا قبلش این تبعیض نژادی بود و شاید اصلا یه دلیل مشکلاتی هم که در شرق امریکا پیدا کردن یه چنین باورهاشون بود. به همین جهت است که به اون صورت کالت نیستن، مگر اون گروه های بسیار تند و افراطی که به همین جهت بود که من خاطرم هست که ما روزای یک شنبه جواب در خونه رو نمیدادیم، برای که گروه به گروه فرد دو نفر سه نفر میامدن در میزدن و میخواستن ما رو تبلیغ کنن و منم برخی از وقت که حوصله ای داشتم میامدم دم در، چون دعوتشون نمی کردم، اونا میخواستن و دعوت نمی کردم، کمکی درباره موضوعی مختلف باشون صحبت میکردم. خاطرم از یکیشون با یه هیجانی حرفش این بود که داستان کشتی نوح رو مطرح میکرد که بعد از اون فلان و بهمان چنین شد و بعدم یه استدلالای عجیب غریب داشت که جهان با دو تا شروع شد، اگر بیشتر میبود اصلا در زمان ما جمعیت حیوانات اصلا انسان رو هم میخورد و و و و و و خاطرم هست وقتی خیلی با حرارت گفت، دو سه تا سوال کردم که مطمئن بشم سر این عقیده میسته. بعد گفتم خب پس این طوفان که آمده حق با شماست، شیر و ببر و پلنگ و سوسک و مار و موش و همه رو از بین برده، همه دو تا موندن. بگذاریم از این که در اون کشتی 70 متری جای فقط حیوانات وحشی هم نیست، چرسه به همه حیوانات که امروز میدونیم مثلا 15 میلیون نوع آشکار مشخصن، حالا با میکروبا و ویروس ها اینا هم کاری نداره. گفتم خب ولی یه مسئله برای من همچنان باقی مونده و اون که پس ماهی ها که نمردن، برای که آب دریا که بالا اومد که ماهی ها نمردن، بنابراین پس مشکل جهان میتونست با ماهی ها بیان همه رو بخورن. اون موقع که خاطرم از آنچنان ناراحت شد و این یکی به اون یکی گفت بریم، یعنی معلوم بود که بهش داره میگه شیطان داره، چون نیام همین بحثو داره، شیطان داره در تو حلول میکنه و این امتحان توه، این مردک رو خدا از اون ور دنیا فرستاده که ایمان ما رو به سوال بکشه و رفتن و اونا رو دیگه ندیدن. یعنی میخوام به شما بگم اون که همین عرض کنم از و بعدم چون من علاقمند به مسائل مذهبی بودم و همه کتابای مذهبی رو با دقت کامل خوندم. دقت کامل این که عرض میکنم اگر شما من بفرمایید این مطلب در سفر پیدایش یا خروج یا تثنیه است یا اعداد یا لاویانه یا بگید در انجیل متی یا لوقا یا مرقس یا یوحناس یا من بگید در کتاب‌های زرتشتیان بنتوش جانسونز گاته هاست و یا بفرمایید در قرآن کریمه من همه رو ازش خبر دارم. حتی با گاواتا گیتا تریپیتاکا ودا که مال هندوان و یا مال بودایزم هست یا بودیزم هست حتی کمی هم با مسائل شینتو ژاپن آشنا هستم. بنابراین بی خبر از این موضوع نیستم و به همین جهت که آنچه که برمیگرده به تعریفی که ما داریم نه مرمونا در این گروه هستن ولی تعجب نکنید به شما میگم برخی از گروه‌های تند روانشناسان روانشناس دقیقا به همین گروه ها تعلق دارن، یعنی عرقیقت واقعا کالت هم و به همجه هست که دور هم جمع میشن دو سال هاست و خیلی هاشون هم رایگان در خدمت کسانی هستن که دیگران رو میخوان. عجبان که همه شون هم به دنبال دو چیزن، یا پولن یا رابطه جنسی یا هر دو، و این همین دقیقا ماجراییست که شما حتی در اسپایدیه میبینید. یعنی وقتی که اسپایدیه در حقیقت چون اسماعیل قرار بود که جانشین امام بشه ولی چون میمیره حرفشون این بود که امام که نمیاد کسی رو انتخاب کنه که بدون میمیره، پس او همون قائم موعوده. به همجاست که هفت امامی هم و اسماعیلی هست. اینا گروهی بودن که با حسن صباح و اینا شرایطی رو به وجود آوردن و وقتی شما رو میخواستن به سمت خودشون بکشن روزهای اول که نه ماهای اول شما رو با یه آدم معتقد مذهبی بسیار دقیق همراه میکردن که نمازتون، روزتون، اورادتون همه چیز سر جاش باشه، اینقدر باشه که نره. و بعد از یه مدتی که شما کاملا به این عادت میکردید خود اون یا کس دیگه شما رو زیر سوال میبرد، چرا باید این حرفا رو زد، چرا باید این کارو کرد، و به یک باره شما رو که حالا این عرض کردم از شما همه پوست تازه رو دادن همه رو با هم به قول معروف میکندن و شما رو تبدیل میکردن به یک عرض کنم اسکلت و بعدن باورهای خودشون رو تو وجود شما میدیختن و به همجرد بود که بسیاری از اینها با نیت شهادت حمله میکردن به بزرگان مختلفی که دشمن حسن صباح و گروه های دیگه بودن. اصلا قلعه علموت یه ماجرای عجیب و غریبی داشت و اینا میامدن و آدم ها رو تیکه تیکه میکردن بعد خودشون هم کشته میشدن، ولی اون رو شهادت میدوست. اصلا لغت شهادت هم به معنی گواه دیگه، یعنی با ریختن خونشون گواهی میدادن به حقانیت باور و اعتقادشون. یعنی میخوام بگم این ماجراها در طول تاریخ بوده، در کشور عزیز خود ما هم به گناهی مختلف بوده و بعدم حتی بسیاری از این گروه ها دست به مانورایی میزنن مثل دراویش قادریه که سیخ و میخ و اینا تو بدن خودشون میکنند و ماجرایی از این قبیل هم یدم که اینا رو دیدن بعدم دروغ هایی بهش اضافه میکنن تبدیلش کنن به یه چیز خارق العاده یا معجزه که ابدا نیست. دقیقاً از نظر پزشکی میشه همه اینا رو توضیح داد که چرا اینجا خونریزی میشه یا نمیشه و چرا موجب مرگشون میشه یا نمیشه، که نمونه عمومیش رو شما در سینه زنی و غمه زنی میبینید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. فقط یه سوال دیگه، جوزف اسمیت رو اینا پیامبر میدونن؟
خب بله، یعنی در حقیقت ببینید آخه ما ایرانی ها یه گرفتاری داریم و اون گرفتاری اینه که یه تقسیم بندی داریم به اسم پیغمبر و بعدن امام و ماجرای وحی و بعدن الهام. در حالی که شما اگر یه دوست یهودی رو پرسید پیغمبر شما که امام شما که معطل میمونه، به یه مسیحی بگید پیغمبر شما که امام شما معطل میمونه، به دوستان زرتشتی بگید میگن این چی؟ به این برداشت اسلامی است از ماجرای پیغمبر و وحی و امام و الهام. تازه امام یه بحث خاصی که هست در شیعه است، در عالم تسنن امام هست، ولی امام کسی است که در حقیقت جلو است و دیده میشه و مثلا امام جمعه است یا امام جماعتی، ولی نقش دیگری نداره. در حالی که مفهوم امام در فرهنگ شیعه جزو 14 معصومه که حضرت محمد است، حضرت فاطمه زهرا است و 12 امام، و بنابراین 14 معصوم رو درست میکنه که هرگز خطا نکردند و اشتباه نمیکنند. بنابراین برداشتی که در جامعه مسلمان ایرانی اینه، در حالی که شما به مسیحیان بگید حضرت مسیح پیغمبر است، پیغمبر یعنی چی؟ به یک اعتبار پسر خدا و به یک اعتبار بر اساس آنچه که در انجیل هست خود خداست که به این صورت تجلی کرده، ابو ابن روح القدسه. اونا پیغمبر نمیشناسن، اونا هرگز باور به این ندارن که خدا به پیغمبر میگه بگو و اون میگه، یعنی شما هرگز از یه مسیحی نمیشنوید که بگه خدا به حضرت مسیح گفت اینو بگو این کارو بکن ابدا، در حالی که شما وقتی اصلا با اولین بار که بر حضرت محمد در کوه حرا وحی میرسه میگه قل، یعنی اقرا، یعنی میگه چه بخوانم، میگه بسم ربک الخلق اگر اشتباه نکنم، یعنی متاسفانه اینا رو سالهاست نگفتم، یعنی میگه بخوان بعد میگه چی و اونو میگه. شما به همجاست که وقتی حضرت محمد مطالبی میفرمودن میپرسیدن دوربریا که این قرآن کلام خداست یا کلام خودتونه، و ایشون میگفتن نه این قسمتش مربوط به کلام خداست، این قسمتیست. و به همجاست که چیزی به اسم نهج الفصاحه درست شد که ما از حضرت علی نهج البلاغه رو داریم ولی از حضرت محمد نهج الفصاحه رو داریم، یعنی مطالبی که ایشون فرمودن ولی وحی نیست، در حالی که آنچه که قرآن هست که وحی است که در 114 سوره آمده که با ترکیب خاصی 6666 آیه است، آیه قرآن که نغز و دلکش است 6666 است و یه مقدار مکی است، دوران 13 ساله مکه است، 10 سالش هم دوران 10 ساله مدینه است، بنابراین آیات مکی و مکه و مدینه هستند، یعنی اینا رو همه رو میشناسیم و به همین جهت است که این ماجرا رو یا آدم ها باید تا حدودی بدونن یا بهتره دربارش حرفی نداشته باشن، همطور که منم جز این کلیات چیزی نمیدونم و تخصصی هم در این زمینه ندارم، ولی کمکی به دلیل کنجکاوی شایدم بیش از اون فضولی خواندم، ولی خب مثل همه چیزا که خیلی خوبم نفهمیدم حتما نفهمیدم، ولی این نظری بود که درباره این موضوع و مسائل داشتم.
بسیار متشکرم آقای دکتر. فقط میخواستم این سوال کوچیک بکنم که اگر شما عزیزی رو داشتین و این عزیز وارد حالا میگیم مورمانیزم شده بود به دلیل مهربونی های خیلی زیادی که اینا میکنن به آدم ها، شما اگر بخواین که این آدم رو روشن بکنین؟
آقا اصلا دلیلی نداره. اولا ببینید عزیز خیلی کار اولا به جایی نمیرسید، مهم اینه که بعدن به خاطر اون باورا چه میکنه. وقتی درسشو ول میکنه ما مسئله، وقتی کارش ول میکنه مسئله، وقتی که 10% پولشو میده شاید مسئله باشه، ولی معمولا اشکال کار در زمینه روانیشونه. بعدم آدم با آدم فرق میکنه و بعدم بحث کردن باشون متفاوته. خیلی از اوقات هم با گذشت زمان ای بسا بدون مخالفت زودتر برمیگردن، خیلی از وقت با مخالفت حالت سنگین و شدید پیدا می‌کنه. ما الان این گرفتاری رو سر دوستانی داریم که با وجود این همه حرفای عجیب و غریب و کارهای عجیب و غریب آقای ترامپ هنوز محکم ایستادن که ایشون پاک و خالص و خوب است. حتی امروز به من برمیگردن تو پیغام گشتن که آقای فلینت دروغ رو با آقای ترامپ گفته. دروغ با آقای ترامپ گفته، دروغ به مفعول FBI گفته. یعنی وقتی که مسئله از این می‌خواست بگه که اینکه به آقای ترامپ، تازه دروغا رو با آقای ترامپ گفته، نه نگفته، دروغا رو به 4 مورد به FBI گفته، به همین دلیل که اندایتمنت داشته، پلی گیلتی، اقرار و اعتراف به گناه کرده. اگه بخوان مجازات کنن حالا بین 5 سال اگر 4 تا باشه که من نمیدونم از نظر قانونی میتونه تا 20 سال زندان باشه، این به خاطر نیست که به پرزیدنت دروغ گفته، پرزیدنت که خدا نیست که بهش دروغ بگه. اندر اوت وقتی که به FBI میگی از چیکار میشه کرد؟ یا آدمی که دلش میخواد طرفدار ترامپ باشه و از سر به نظر من خودخواهی و نادانی ولم نمی کنه، بعد از این ده ماهی که همه چیز به مقدار زیادی روشن شده گردن بخواد بفهمه دیگه کارش نمیشه کرد. به همجاست که تو این گونه موارد غم خوردن و کوشیدن بیهوده است. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تاکنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI
امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر مس میوچول با شما صحبت می کند.
26 ساله که به خانواده های ایرانی و آمریکایی خدماتی چون برنامه ریزی های بازنشستگی، پسنداز تحصیلی برای فرزندان و نوه ها، بیمه از کار افتادگی برای حفاظت از درآمد و لانگ ترم کر برای اشخاص و والدینشان کمک کرده ام و هیچ افتخاری برای من بالاتر از این نیست. اگر در حال حاضر بیمه عمر و هر نوع حساب های دیگر دارید که در مورد آن مطمئن نیستید، با من امیر پوری تماس بگیرید تا در یک جلسه رایگان و بدون تعهد شما را راهنمایی کنم. من و همکارانم می توانیم شما را در بیبلی هیلز، وستلیک، اورنج کانتی و سان دیگو 7 روز هفته ملاقات کنیم تا یک قدم به سوی آینده روشن با آسودگی خاطر نزدیکتر شوید.
امیر پوری نماینده ثبت شده و ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه‌گذاری MML عضوی از SIPC می باشد. 310-920-9393 310-920-9393
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل‌ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و ایروین. 310-855-7171 سپیشال این ماه فری وین سکرینینگ.
آیا می دانستید عامل بیماری تبخال دهان و لبها یک ویروس است و درمان معمولی و طبیعی آن حداقل 2 هفته طول می کشد؟ برای درمان سریع‌تر تبخال دهان و لبها با لیزر با ما تماس بگیرید.
دکتر پاتریشیا بهزاد در اینی دنتال ان ایمپلانت سنتر. 323-886-3368
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، دو سه تا نکته است که مایلم خدمتتون عرض کنم. اول اینکه ما فردا از ساعت 2 بعد از ظهر تا 10 شب در فاضلی واینری واقع در شهر تمکولا دو کنفرانس همراه با شام و دی جی داریم و ضمناً اتوبوس هم، یعنی 2 اتوبوس بزرگ و مجلل از دفتر رادیو همراه واقع در تقاطع وستوود و سنمانیکا 1762 وستوود و یه دونم از هولسم چویس در اورنج کانتی حرکت میمونه. عزیزانیم از سندیگو جایی دیگه تشریف میارن که باید خودشون لطف کنند و تشریف بیارن و به تمیه که میتونن با اتومبیل بیان یا با اوبر، ولی ساعت 2 به بعد برنامه است. ما البته از ساعت 11 که از اینجا را میفتیم، سر ساعت 11 را میفتیم، بعد از 12 میرسیم اونجا. دوستان میتونن البته به حساب خودشون نهاری همونجا میل کنن یا هر جای دیگر، ولی از ساعت 2 تا 10 رو در خدمتشون خواهیم بود و شام هم همراه با دی جی در اختیار است. بنابراین اگر مایلید همچنان در این سفر و در این حال در این کنفرانس ها و گروه با ما باشید، لطفاً با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید. دومی که من کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو از روز سه‌شنبه 5 دسامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و سوم این که ما به دلیل اینکه موج قبلی یا رادیوی قبلی فروش رفت و مالکین تازه که سازمان کاملا مذهبی با 240 از کنم ایستگاه رادیوی در سراسر امریکا هستند، هیچ کس رو هیچ وقت نخواستن، مثل همه افراد یک کمی معتقد، هیچ کس دیگر رو درست نمیدونند و خوب نمیدونند، ما رو از مدارسه بیرون رفتیم. بنابراین ما رو عذرمون رو خواستن و بنابراین ما جایی تازه بریم. جایی تازه بر اساس آنچه که دوستان میتونن اطلاعاتشو بگیرن، چون یه سر همین هم حرف دارن، نیرومندترین رادیو اف ام شهر لس آنجلس با 52 کیلووات در مقابل رادیو قبلی که 54 بود و ما اچ دی 3 اونها رو گرفتیم. اما برخی از دوستان که کاملا هم حق دارن و درست میفرمایند، مشکلی در جهت گرفتن رادیوهای اچ دی دارن. این تغییر در جای دیگه پیدا شده، مربوط به خودتونه، اگر اپ بوده، اینترنت بوده، ولی ابدا ارتباطی به ما نداره، برای که این رو من با مسئولین چک کردم، اون تغییری در اون به وجود نیورده. کمی شرایط آب و هواست، برخی از وقت خود کامپیوتر شماست یا تلفن شماست یا هرچی از این قبیل. اگر بپرسید میتونن کمک کنن که به حالت عادی برگرد. و به همجاست که ما به دنبال حل مسئله. خودشون متوجه شدن که مقدار از سافت‌ویرهاشون قدیمیه و برای این کار خوب نیست، دارن اون رو طی چند روز آینده تغییر میدن. ما به دنبال اینکه شاید یک موج دیگر هم اضافه کنیم که دوستان دیگه ای رو در بر بگیره خواهیم بود، چون یکی از عزیزان شک کرده بود در این باره. ما صلاحمون در اینه، نه شما، که پوشش بیشتری و بهتری داشته باشیم. من فکر کنم این دیگه آشکاره، ولی شنونده عزیزی برای من تعجب‌آور بود که شما نمیخواید و بس هم میرید ارزون ترین رو میگیر. خب ارزون ترین رو بگیریم، ما اینجا چند هزار دلار صرف جویی میکنیم که همچی چیزی وجود نداره، ولی چند هزار دلار اونجا از دست میدیم. حالا کدام عقل اقتصادی چنین توصیه رو میکنه نمیدونم، ولی خب خشمتون رو میتونم بفهمم، ولی نشون میده که از برنامه راضی هستید و از این بابت خوشحال، ولی به خاطر آنچه که شده متاسف. برحال پیشنهاد ما خدمتتونه تا اون زمانی که خاطرتون آسوده باشه، فقط کافیه که تلفن داشته باشید و تلفن راه دور رایگان، لانگ دیستنس Unlimited یا فری داشته باشید. اگر نه میشه با چند دلار اون رو اضافه کرد. اگر AT&T دارید، ورایزن دارید، اسپرینت دارید، میتونید از طریق تلفن 605 468 5800 ما رو بگیرید. 605 468 5800، هر جا که تلفنتون میگیره ما هم میگرفته میشیم، هزینه هم براتون اصلا نداره. و اگر در اتومبیل باشید به بلوتوت اتومبیلتون وصل میشه و راحت. و اگر تی موبیل دارید یا مترو PCS دارید، تلفن 360 398 4425، 398 4425 ایریا کد 360 رو در سراسر امریکا میتونید از این طریق ما رو بشنوید. لطفا این کار رو بکنید که ما همچنان در خدمتتون باشیم و شرمنده بیش از این نباشیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، صدای من میاد؟
صداتون خوبه، خوب میای، بلندتر صحبت کنید، بیشتر بهتر.
خیلی خوشحالم که فرصت اینو پیدا کردم باهاتون صحبت کنم. راستش سوالی داشتم از خدمتتون آقای دکتر.
جان،
من حدود یه چند ماهی هست که با یه آقای آشنا شدم و از اول هم خب بنای آشنایی بر این بود که با هم آشناتر بشیم، حالا یه چند ماهی و در نهایت اگر که بتونیم با هم به تفاهم برسیم، مسئله رو به ازدواج و تشکیل خانواده ختم بکنیم.
هر دو چند سالتون؟
من خب حالا من 32 سالم هست و ایشون 31 سالشه.
هر دو چه مدتیست؟ امریکایی؟ اگر امریکایی؟
نه من امریکا نیستم، ما استرالیا هستیم. حدود 5-6 ساله که هر دو رفتیم.
اوکی، هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
ایشون فوق لیسانس علوم سیاسی داره، من دانشجوی دکترا هستم و
رشته چی؟
زبانشناسی میخونم، لینگویستیکس.
میفهم، خب؟
بله، عرض میکردم خدمتتون. آقای دکتر، حالا توی مدتی که ما با هم آشنا شدیم، خب خیلی حالا توی خیلی از زمینه ها تفاهم وجود داشته و مسئله خاصی بینمون نبوده. ما فقط چند تا یکی دو تا مشکل اصلی داریم که به خاطر اونا با شما تماس گرفتیم.
من بذار یه سوال کوچکی، دو تا سوال ازت. آیا از خانواده هر دوی شما کسی در اون کشور هست؟ خانواده درجه یک؟
نه نه نه.
اوکی. و دومی که هر دو فرزند چندمی، چند تا خواهر برادر دارید؟
من فرزند آخر هستم، کلا 4 تا هستیم و ایشون هم 4 تا فرزند هستن و خودش فرزند سوم.
می‌فرمایید.
بله، مسئله ای که من دارم اینه که خب من از اولی که مهاجرت کردم، مهاجرت تحصیلی کردم و مشغول به تحصیل بودم و فوق لیسانس خوندم، الانم که دارم دکترا میخونم و کار میکنم. ایشون تحصیلاتش رو توی ایران انجام داد و نوع مهاجرتی که کرد مهاجرت حالا متاسفانه غیرقانونی بوده و به خاطر شرایط این مهاجرت توی این 5-6 سال خب خیلی فرصتی نداشته برای این که بتونه حالا ادامه تحصیل بده، یعنی اصلا شرایطشو نداشته، یا این که بخواد حتی درست حسابی زبان یاد بگیره، یا این که کار حالا خوبی رو داشته باشه.
نه سب کنی، کار سب کنی، بله. نه این خوبی زده جای گفتگو. به من بفرمایید در ایران لیسانس یا هرچی گرفتن از یه دانشگاه خوب گرفتن یا دانشگاه نیمه خوب یا به هر حال غیر خوب؟
دانشگاه حالا معمولی بوده دیگه.
خب پس ببینید، پس ایشون در ایران هم درس خون نبود، بله 6 سال که اومدن، حالا آدم ممکن دانشگاه نره، چرا زبان رو یاد نگرفته؟
خب همین، این یکی از مسائلیه که من باهاش مشکل دارم، یعنی حالا خودش میگه که خب انقدر حالا درگیر مسائل حاشیه‌ای بوده که خب خیلی نمیتونست تمرکز بکنه.
مثلا
این
حاشیه چی؟ حاشیه چی؟
میگم بیشتر به خاطر حالا نوع مهاجرت.
آخه عزیزم، آدم مهاجرت که هر روز صبح 6 ساعت نمیبرنش، 4 ساعت نمیبرنش به خاطر مهاجرت، ممکنه دو ماه یه دفعه یه روز وقتشو برای کار مهاجرتش بگذاره، نه؟
خب بله، من کاملا حرفاتون قابل قبول، اتفاقا ایشون الان اینجا هم هستن میشنون حرفاتونو و میگم یکی از مشکلات
شما اگر گفته شما اگر گفته بودی که من اینقدر خوب حرف میزدم که حداقل یه دوست و طرفدار پیدا کنم، خراب شد. خب
نه طرفدارتون هستن، نگران نباشید،
هنوزم موندن،
هنوز برنامه‌تون رو هنوزم هست، خیالتون
راحت. اوکی، مرسی، آخه خاطرم آسوده کرد.
آره حتما. آره دکتر، میگم این یکی از مسائل اصلیه. بعد اتفاقا چون رشته من هم زبان انگلیسی، یعنی زبان شناسی، من روی این موضوع خیلی حساسم، یعنی یکی از چیزهایی شده که شاید حالا خیلی هم بزرگ نیست، ولی یکی از مسائلی شده که من خیلی حساس کرده. و خب البته ایشون قبول داره که توی این زمینه کوتاهی کرده و تازگی هم رفته یه کورسی رو ثبت نام کرده و به زودی میخواد شروع بکنه و این حالا این مهارت رو بهتر بکنه، ولی این مسائل که هست، من احساس میکنم این رابطه یه شکل از طرف من یه شکل
نه من بهتون میگم نه نه شما مادرید، ایشون هم بچه ما قبل آخر گم شده، بنابراین ایشون با مادری شما خوشن، شما هم با یافتن فرزندتون، اونم پسر بی خطر، بچه آخر هم هستید، دو تا پوزیشن میگیرید، یا میشید مادر یا میشید یه دختر. شما مادری رو گرفتید و ایشون هم که بچه 3 از 4ن، به عنوان اگر 5 تا بودن کسی میشن لاست چاید، کودک گم شده، شما ایشون رو پیدا که ایشون هم شما رو، بنابراین نوع رابطتون از نظر روانی در کوتاه مدت مکمل و متمم هم. ولی ببینید، حتی شما از ایشون دفاعی کردید، بعد خودتون دفاع خودتون رد کرد. یعنی شما باید میفرمودید، نمیخوام اذیتتون کنم، و یادمه که میخواد گزارش بده، ایشون تنبلی کرده، نه تنها درس نخونده ایران، اینجا هم نخونده، انگلیسی هم نخونده، اصلا بهانه نمیارید اداره مهاجرت، اصلا جایی نداره. من آدمای من گفتم آقای دکتر، من 7 سال بدبخت مهاجرت را ببخشید، ظرف 7 سال بعدا معلوم شده مثلا 11 روز رفتن اداره مهاجرت اومدن، حتی سالی 2 روز هم نبوده، 363 روز دیگه چه میکرد؟
بله.
یعنی میخوام بگم شما هم دارید یه گزارشی میدید، چون ببینید عزیز، ماجرای کار من ماجرای واقعیت و حقیقت، تمام عمرم هم زندگیم رو اینجا گذاشتم و برای من این مهمترینه، وقتی هم که اون به هم میریزه برای من همه چی به هم میریزه، بلکه از من دیگه هیچ چی باقی نمیمونه. اعتراضی هم به شما ندارم، ابدا، فقط میخوام به شما بگم شما دلتون میخواد اوضاع رو خوب جلوه بدی و خب این کار رو در واقعیت نکنی.
درست.
خب حالا چه خبر است؟ دیگه چی؟
خب آره،
بعدم ببینید، بعد مجبورم یه چیز دیگه هم بهت بگم عزیز، یه چیز دیگه هم اینه که بهانه میگیری، چون من تخصصم تو زبانه اون بیشتر من اذیت کنم، اصلا چرتوباتی با هم داره؟ شما اگر زن یا شوهری داشته باشید در یک کشور خارجی زبان بلد نیست، مسئله شما اونه، به تخصصتون چرت و پرت. یعنی میخوام بگم باز بهانه‌تون رو نمیفهمم.
درسته.
یا.
آره متوجه هستم حرفتون. حالا سوال من اینه که حالا با توجه به تمام این شرایطی که وجود داره و منم میدونم که خب حالا کار ایشون خیلی قابل توجیه نیست، ولی میخوام ببینم از اونجایی که وقتی یه مسئله مطرح میشه اصلا حالت دفاعی به خود نمیگیره، یعنی کاملا قبول داره که کوتاهی کرده و استپای رو هم برداشته و بر میداره و علاقه داره که در آینده
نه صبر کنی.
بله.
من 100 دفعه مادرم من گفته چرا این کاری کردی، چرا اون کار نکردی، فقط نگاش کرد. من گفته خیلی خوب. من رو توضیح نمیدم، ولی توضیح دادم که کار خرابتر میکنه. اشتباه آدم ها اینه که وقتی خراب میکنن توضیح بده. به همجاز که من گفتم شما میخواید دروغ بگی، فقط دروغ بگی. ولی فریب ندی. من به شما میگم من نرفتم اونجا. پاش بیست.
بله.
نگید که من نرفتم به خاطر اینکه اگه میرفتم از کجا پا و کفش پیدا میکردم، اصلا کفش نداشتم پس چجوری برم اونجا. و اینه که دیگه حرف پرت و پرای بی‌معنی است. اشکال کار بسیار از ما که بکنیم باهوشیم و یا اعتقاد و اعتمادی به هیچ کس نداریم اینه که بعد از دروغ توضیح میدیم و توجیه میکنیم، یعنی از دروغ میریم به دروغ به اضافه فریب.
بله. خب این حالا یکی از مسائلیه که وجود داره. شما خودتون سوالی دارید حالا تا این
نه من دلم میخواد که شما من بگید که چی موضوع و مسئله واقعیش. چون ببینید عزیز، ما وقتی خوبیم، وقتی حسنیت داریم، وقتی مهربونیم، نمیبینیم، اصلا نمیبینیم. و به همجرس که همیشه عرض کردم تو مواردی از این قبیل باید با بیرحمی کند و کاف کرد، نه باید تنها باید دقت کرد، باید وسواس به خرج داد. برای که موضوع مهمه. شما اگر برید پروی فرض کنین آرایشگرتون و بگید به نظر تو این رنگ که اینو آوردن به من میاد یا نه، بگه آره یا نه، اونقدر فرقی نمی کنه. ولی اگر برید پروی دکترتون، دکترتون بگه نمیدونم احتیاج به جراحی قلب باز داری یا نداری، باز میکنیم ببینیم احتیاج هست یا نیست، شما پروی اون دکتر میدید؟ نه. چرا؟ برای که موضوع مهم عزیز، یعنی موضوع مهم و اساسیه. به همجاست که شما باید یه تشخیصی بدید که موضوع چقدر اندازه براتون مهمه و اگر اونجا هست اون دقت و وسواس کنید. برای که خودتون جمع و جور کنید، شاید ایشون هم بخواد مطلبی بگه. بذارید ما اصلا پیام‌ها رو بشنویم. با خاطر آسوده به من بگید، چون نمیخوام وارد این بحثای پراکنده بشم، لطف کنید به من بگید پرسش چیه. عوضش هم نکنید تا چون اتفاقا اون پرسش نشون میده چه خبر. ولی آنچه که به من فرمودید کاملا برای من قابل توجیهه، هیچ عیب و ایرادی هم هیچکدومتون نداری، ولی نقشی که میخواید ایفا کنی نقش زن و شوهری نیست، همسر نیست، مادری فرزندیه. و این موضوعی است که باید بدونید مادری و فرزندی ابدا ادامه پیدا نمیکنه، چون شما بعد از این مدتی مرد میخوای که کنارتون در حد شما بیسته و او هم زن میخواد، مامانشو نمیخواد که باز دوباره بهش بگه بکنه نکن و از گناهانش بگذره و هر وقت که اشتباه کرد وقتی با چشماش نگاه میکنه بگه که اوکی پسرم ایبی نداره، فقط قول بده دیگه این کارو نمیکنه. اونم تنها چیزی که فکر کنین که دفعه بعد چه کار بکنی. روی خط باشید.
بله.
شنگ و نجمن
کاسبین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپیان.
ای ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپیان میری؟
نه دریاچه کاسپیان. رستوران کاسپیان ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپیان؟
به 11 دلیل مشخص. غذای خوشمزه مامانپز، نان داغ شاترپز، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس‌انگیز، موزیک طرب‌انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11شم اینه که گوشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره. پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپیان ایرواین 949-651-804-54 چی؟ 651-804-54 بوفه دارن شام و نهار.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوش طبقه هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌ها سرمایه‌گذاری در املاک می‌باشد. دوستان سلام، دیجان حجت هستم، مشاور املاک، خرید فروش املاک مسکونی و تجاری. برای خرید و یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت و یا فروش املاک شما با بالاترین قیمت و متد جدید با من بیژن حجت با تلفن 310-9080-74-90-874 تماس بگیرید. اوکازیون این هفته شهر شرمنوکس، چهارخوابه با ویو 1,350,000 دلار، تارزانا جنوب بولوار با زمین بزرگ و گست هاوس 1,690,000 دلار و کاندوی دو خوابه در برنتوود فقط 629,000 دلار. بیژن حجت 310-9080-74. همچنین در خانواده بیزینسی ما تعداد زیادی خریدار از جمله فرست تایم بایر و اینوستر آماده خرید می باشند. اگر در فکر فروش املاک خود هستید، قبل از هر اقدامی با ما تماس بگیرید و هزاران دلار صرفه‌جویی کنید. بیژن حجت 310-9080-74 از 08 و 5050.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام میکنم خدمتتون.
جان عزیز.
بله عرض میکردم، حالا من یه سوال دیگه ای هم دارم، اونم میپرسم از حضورتون و بعد اگر خواستین با ایشونم صحبت.
اگر ایشون بخواد من با دشمنم چجوری حرف بزنم؟ خواستن جان.
نه اصلا دشمن نیست.
اوکی.
آقا دکتر یه مسئله،
ببینید چه پسر خوبی دارید، چه مادری هستید، مواظب پسرتون هم هستید. دختر بیش از این بند و آب نده. آخه اصلا من باور نمی کنم تو چه دفاعی از ایشو بکنی. بذار ببینم خودش چه میگه، مرد ما چه میگه. جان
گوشی بدم باش.
نه نه حرفتو بزن بعد. نه گفتم هر وقت خودش دیده شما من دیده.
آره آخه اینم بگم دیگه خیلی بند و آب دادم.
بده دختر.
آره یه مسئله دیگه هم که هست، ما یه مشکلی هم توی حالا ارتباط جنسی داریم و از وقتی که این مسئله اخیراً این مسئله رو شروع کردیم و مشکلی که هست اینه که ما، یعنی از نظر حالا کمیستری و اینکه به هم احساس داشته باشیم این وجود داره، ولی وقتی که حالا پیش میره و میرسه به خود مرحله عمل یهو این تعطیل میشه و
یعنی چی؟
آره یه جوری از طرف ایشون دیگه وقتی که میرسه به مرحله حالا جلوتر میره و میرسه به مرحله
رابطه جنسی
کرده اصلی. آره
چی میشه؟
همیشه همینجوری نیست ولی توی خیلی از موارد
یعنی ایشون آمادگی ندارن یا آمادگی رو از دست
میدن؟ آمادگی رو از دست میدن.
خب نه اون مسئله جدیه،
اول آمادگی هست.
آخه برخ از وادی مسئله جدی پزشکی عزیز و بس بعدش اگر مسئله پزشکی نبود مسئله روانی. بله. اول باید پزشکی رو رول داوت کنن، برای که خیلی از اوقات این بر میگرده به ماجرای در حقیقت زمینه های مختلف جسمی، ارتباطی به مسائل روانی نداره. اگر اونجا گفتن هیچ اشکالی نیست و رول داوت کردن که این رورالوجیست یا متخصص اونچه که به عنوان متخصص مجاری ادرار و اینا هست یا هر چیزی از این قبیل میدونه، اگر اون مشکل بود برخ از قد با دارو و چیزایی از این قبیل حل میشه، ولی اگر اون نبود ما مسائل روانی داریم.
درسته.
حالا به من بگید اگر 10 دفعه رابطه هست چند دفعش ممکنه این مسئله پیش بیاد؟
میتونم بگم تقریبا 4-5 بار.
نه اون مسئله است، مسئله است. نه اون مشه بذار ببینم اجدشون میخواد با من حرف بزن برای خودتون ادامه.
بله بله حتما
جان.
حتما مرسی، پس من گوشی میدم به ایشون.
خواهش میکنم.
فعلا.
سلام آقای دکتر.
سلام، متهم ردیف یک.
من اول که خیلی خیلی خوشحالم میتونم با تون صحبت کنم، یکی از بزرگترین آرزوهای شخصیم بود.
لطف داری عزیز،
واقعا میگم اینو
صمیمانه. نه مطمئنم، نه اینو میدونم، من به هر حال بچه‌ها پسرای کوچولوی خوب رو میشناسم جان.
مرسی، محبت دارید شما. من میگم شما اونجا هم که تشریف آوردین من فرصت نکردم که ببینمتون، ولی همون چند لحظه‌ای هم که دیدمتون باعث خوشحالی بود.
لطف دارید.
مرسی. من فکر میکنم که دوستان مطالب رو براتون توضیح دادن. دو تا مشکل اصلی عمده‌ای که ما داشتیم و اول که جایی هیچ دفاعی نیست، به هر حال کوتاهی و تنبلی بوده، ولی خب یه دلایلی بوده که من مطمئنم به شما بگم، چون روحیه شما رو هم میشناسم و با تون خیلی آشنا هستم، میدونم که خیلی قابل قبول نیست از نظر شما، ولی با توجه به شرایط این اتفاقات افتاده. چون من خیلی سریع بخوام برگردم، من چند سال قبل که مهاجرت کردم به استرالیا با توجه به رشته تحصیلی و با توجه به شرایط نظام سیاسی حاکم به ایران که خیلی بهتر شما میدونید چه اتفاقاتی هست اونجا، من مجبور شدم توی مقطعی این مهاجرت رو به سختی انجام بدم و خیلی هم راه بسیار سخت و متاسفانه خیلی هم آسیب زنده بود. پس از اینکه اومدم اینجا، در صورت شرایط این بود که من تا 3 سال اول نه اجازه تحصیل داشتم نه اجازه حتی کار، و متاسفانه مجبور بودم که از کارهای سیاه و چیزای شبیه این استفاده کنم. البته در کنارش خودم به صورت شخصی تلاش میکردم که زبانمو پیشرفت بدم، ولی بیشتر تو مایه این بود که من داشتم سروایو میکردم خودم، بخاطر که شرایط و هزینه‌های زیادی اینجا و بغل مشکلاتی که بود از طرف دولت و هر روز فشارش بیشتر میشد، مجبور بودم که بیشتر کار کنم. یه مدارم مسئله بدهی‌های مالی بود که از قبل داشتم، اینا باعث شد که اصلا من نتونم روی ماجرای زبان تمرکز کنم. و خب بعد از اون با توجه به کارهایی که پیدا کردم و یکی دو تا شغلی که پیدا کردم، این مرحله زبان یه مدار بهتر شد. الان زبان رو من اینجوری بهتون بگم که زبان تو مرحله خیلی خوبی نیست، اما تو مرحله خوبی، یعنی من تو جامعه ارتباط دارم، میام صحبت میکنم، کارم انجام میدم، ولی تو سطح این که برم دانشگاه هنوز این اقدامو نکردم. و بله، آخرین تصمیمی هم که با هم دیگه گرفتیم با توجه به این که من اصلا پلنم قبل از آشنایی با ایشون چیز دیگه بود، چون من تو زمینه بیزینس فعالیت میکردم و خب از 13-14 سالی که کار فیزیکی رو شروع کرده بودم، به هر حال بیشتر زمینه ذهنی خود من بیزینس و کار کردن تو زمینه مالی بود. از لحاظ مالی هم تو شرایط خوبی هستم الان، ولی اتفاقی که باعث شد که بعد از آشنایی با ایشون و با توجه این که توی سری از مسائل و اهداف با هم خیلی مشترک بودیم، یه مقدار ایشون همون حالت رول مادری که شما گفتید برای من بیشتر ایفا کرد. و توی این 2-3 ماه اخیر خب با مطالبی که من میگفت و صحبت خیلی طولانی که با هم دیگه انجام میدادیم، واقعا هم متقاعد شدم، هم خودم به این نتیجه رسیدم که دیگه وقتشه که یه مقدار تکونی بعد از این همه سال بدم به این قضیه. بر همین برای شروع با هم دیگه حتی رفتیم ثبت نام کردیم کورس اصلی زبان و خب در کنارش هم حالا مسائل دیگه هم داریم، چون خودشون هم مدرس زبان هستن، دارن بهم کمک میکنن. این از ماجرای بخش زبان. حالا اگه سوالی هست
نه عزیزم، نه بخش درس زبان خیلی نرم، ولی ببخش اصلا نمیتونم پنهان کنم، یه لحظه حال لبخند میگی بالاخره مامانتون شما رو برداشت دو تایی با هم رفتید مدرسه که شما عادت کنید. اوکی.
دقیقاً. افتاده من هیچ وقت مادرم برای مادر واقعی مدرسه نمیومد ولی ایشون هر
جا رفتن با هم. در حال نمیخواد پسرشو ببرن بخورن. خودش میخواد تنهایی بخوره. خب.
این
نه اون مسئله نیست. من فقط میخوام به تو بگم 6 دقیقه وقت دارم. تو ببین رابطه رو چگونه میبینی عزیز؟
آی دکتر من اون قسمت مسئله جنسی و مشکلی که پیش اومده رو واقعا متاسفانه خودم قبول دارم. من میدونم که احتمالا نظر شما تقریبا کجاست ولی علتش رو از طرف خودم میگم. این که من فکر میکنم یه مقدار نظام ذهنی من شرطی شده نسبت به این موضوع و مخصوصا تو این دو سه بار اخیر بعد از اینکه موقعا یه مقدار مقایسه شدیدتری هم داشتیم نسبت به این مسائل، من اصلا کاملا دیگه از اون رده یا دور خارج
شدم. نه متوجهم. نه خود ترس از آره. اینکه اتفاقی بیفته همیشه بدتر از هر نوع اتفاقیه و ترسیه.
آره دقیقاً. و متاسفانه البته ما پیگیر هستیم. خیلی جالبه که همین امروز که با شما صحبت می‌کنیم امروز ما با سه نفر از تو دکتر دیگه هم قرار داریم بشه به همین موضوع. یعنی خیلی سریع گذاشتمش تو فوریت تصمیممون که این مشکل رو حل کنیم چون می‌دونیم که خیلی خیلی موضوع مهمه. من باید این اعترافم بکنم که این موضوع تو رابطه‌های قبلی منم بوده، یعنی من به ایشون هم گفتم این ماجرا رو. البته رابطه من بعضیش خیلی کوتاه مدت بوده ولی توی رابطه‌ای که یه مقدار بلند مدت تر بوده اونجا این مشکل داشتیم.
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم کوتاه فقط جواب. آیا رابطه شما با مادر با اصلا مادر زن کنترل کننده ای بود و هست؟
نه متاسفانه خیلی شونه فقط اینجوری نبودم ولی پدرم چرا کاملا سیستم کنترلینگ داشتم همیشه.
اوکی عزیز. خب
و بفهمید
نه عرضی دیگه نه. حالا شما من میگید رابطه رو چگونه میبینی؟
ما در همه زمینه ها ادوستم برحال ما هیچ کنون سنون کم نیست، هر دومون هم تجربه هایی قبل از این داشتیم ولی چیزی که من حس و احساس میکنم با توجه به اون صحبت هایی که همیشه از شما میشنم و ما اون ملاک هایی که شما در نظر میگیرید، برای من اگر این قسمت ماجرای جنسی رو بتونیم ما واقعا حل کنیم به نظر من خوبه رو به بالاست. یعنی حتی متوسط هم نیست، خوبه رو به بالاست، به خاطر اینکه زمینه های نوع جهانبینی و نگاهمون به موضوع خیلی با هم دیگه نزدیک هستیم. هم نظام ذهنی هر دومون کاملا علمی و عقلی، سعی می‌کنیم با هم دیگه حرف بزنیم، کامیکیشن خیلی خوبی داریم، بیان احساساتمون فوق‌العاده است. هدفمون هم الان توی تقریبا یه جو قرار گرفته و داریم توی مسیر داریم با هم دیگه حرکت می‌کنیم و هر چی بیشتر هم با هم آشنا می‌شیم واقعا بیشتر متوجه می‌شیم که ظرافت‌های رفتاریمون به هم نزدیکه. و حالا اگه از خود ایشون هم می‌تونید بپرسید حتما اینو تایید می‌کردن. فقط ماجرایی که هست من میگن با همه موضوع میدونم که اوکی هستم ولی این ماجرای مسائل رابطه جنسی و حتی اون ماجرایی که خودم یه مدار کوتاهی کردم یه مدار هر دوی ما رو اذیت میکنه. و
خب آخه اولا درباره گذشته گذشته ای که در گذشته باید ازش آموخ نبهش آویخ. درباره مسائل جنسی هم دو تا احتمالی که وجود داره، احتمال اولش مسائل پزشکیه، یعنی بس اصلا موضوعی نیست که چون اون گونه که من فهمیدم اون ارکشن رو از دست بید، دهلیزا به جایی که بسته بمونن به دلالی باز میشن و خیلی از اوقات اصلا میتونه کاملا یه مسئله پزشکی باشه و به همین جهت است که این که مگر اینکه بعد از اینکه موضوع پزشکیش منتفی شد یه کسی با شما البته نه رو خط رادیو صحبت کنه، چون من اگر حضوری شما رو میدم میتونم بفهمم که در اون یکی دو دقیقه قبل از اینکه اون حال به شما دست میده و یا بعدش حالاتتون رو توصیف کنید میشد فهمید که از کجا میاد. البته این که اشاره کردید مادر عصبانی نبود پدر عصبانی بود یه ذره زمینه روانی رو سنگین میکنه، ولی الان چون میخوام ابتدا جنبه پزشکی مسئله منتفی بشه و اونو باید به اصطلاح اینجا یا رولد اوت کنید بذارید کنار. اگر اونو گذاشتید کنار بعدن جنبه روانیش رو میتونید با یه روانشناس کار کنید و اون کاملا قابل تصحیح اگر دلایل پزشکی یا فیزیکی نداشته باشه. مسئله روانیش قابل حل. جان
جانتون بول مطلبی که فکر کنم سوال هر دوی ما هم بوده چون با هم صحبت کردیم قبل اینکه با شما تماس بگیریم، اینه که اگر این ماجرا پزشکی نباشه، یعنی فیزیکی نباشه ماجرا و حالا اگر هم باشه در حد دارو اونا
روانیش حل بشه، 4-5 تا دلیل 4-5 تا دلیل روانی داره که من رو خط رادیو باش راحت نیستم، ولی هر کسی که با شما خصوصی 2-3 جلسه 5 جلسه صحبت کنه میتونه مشکل حل کنه، چون اون برمیگرده
به دقیقاً همینجا.
بله بلا چمین است که مشکل شما یه نتیجه گیری و یا یه تصمیمه که اون غلطه، و اینکه چه هست از کجا میاد رو به راحتی میشه فهمید. حالا اگر یه کسی خیلی مثل من باشه یا بدتر از من خیلی هوش نشه باشه ممکنه 10 ساعت بخواد، ولی اگر یه ذره روانشناس باهوش باشه تو 5 ساعت اگر نه کمتر میتونه بفهمه کجاست و میشه درستش کرد، چون مهمش اینه که میشه درستش کرد.
دقیقاً ما همین نگرانیمون، یعنی از دو سه روز قبل که با هم خیلی جدی صحبت میکردیم، فقط خواستیم این سوالم حتما از شما بپرسیم که اولین که آیا شما بهشون گفتن که نظر شما رو هم قبلا شنیده بودم که گفتی تو 95% واقعا خیلی از موارد قابل حله.
دقیقاً درسته. دقیقاً درسته. اصولا 13 تا مشکل یا مسائل جنسی تقریبا اگر قسمت پزشکی و فیزیکیش کنار گذاشته بشه حتما 95% همه قابل حله. تنها مورد مشکلش نداشتن ارگزم خانماست که اون یه مقداری وقت بره که یه زن بتونه به اون اوج برسه، اون یه مقدار سنگینه، ولی منم چون هیچ وقت درگیرش نبودم هرگز، خودم در این باره خبر دارم، کتاب به اندازه کافی خونم، ولی هرگز درگیری همچی تجربه‌ای با هیچ کسی هیچ وقت نشدم، چون به مجرد که این مسائل جنسی میشه من فقط با آقایون میتونم کار داشته باشم. خانم‌ها رو به دوستان خانم و روانشناسان خانم یا روانپزشکان خانم معرفی میکنم، و چون هیچ وقت درگیر همچی گفتگویی نشدم تئوری میدونم، کتاب راجبش خوندم، ولی خودش رو نبه. همینجاست که الان مشکل ما چون شمایید، عرض کردم یک روانشناس مرد به راحتی اگر مسئله پزشکی کنار گذاشته بشه میتونه حل کنه، بنابراین امیدوارم اینا رو هم حل کنید. و منم یه فکر برنامه آمدن به استرالیا به ویژه سیدنی و ملبورن رو دارم، ببینم که چه میکنم و خوشحال میشم اگر به من ببینم تون.
خوشحال میشم. و اینم بگم که من حالا یه پوینتم به شما بدم، من شما رو اینجا نزدیک دیدم و افتخار داشتم که برای شما برنامه ام اجرا کنم، البته حالا بیشتر توضیح ندادم،
آره.
ولی
الان یه چیزی که یادم میاد،
باعث خوشحالی بود.
مرسی عزیزی، خوشحال شدم با حرفی شما.
فقط یه ممنون تا فقط من یه سوال به عنوان سوال آخر، چون الان ایشون به من اشاره میکنه که حتما سوال بپرسم، آیا با توجه به اینکه ما الان توی رابطه خیلی نزدیک هستیم و بیشتر مدت ها مدت زمان زندگیمون هم با هم دیگه میگذرونیم، آیا تو این دوره‌ای که من قراره برم به صورت رسمی
اصلا احتیاجی جدایی نداره؟ نه
هیچ یعنی جدایی نداره،
اصلا دلیلی نداره، هیچ دلیلی نداره رابطه رو ادامه،
چون
اصلا جایی برای کم کردن عزیز من برای کم کردن و حذف رابطه نیست، ابسولوتلی نه. خدا نگهدار.
مرسی بابت این پوینتی که دادید، صمیمانه ممنونم، آرزوی سلامتی
برای شما. مرسی عزیز.
خیلی خیلی خوشحالم، به امید دیدارتون در استرالیا.
خدا نگهدار. شنگون رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
HD3 KTWV Los Angeles.